اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما دانشجویان، اساتید محترم، همه بزرگوارانی که حالا شاید از جای دیگه مهمان این دانشگان، عرض ادب و احترام دارم. مدت ها بود بچه های دانشگاه زنجان سعی داشتن و ما رو دعوت بکنن، ما هم اوکی داده بودیم، منتها مجوز نمیدادن. یه دو سه سالی طول کشید تا آخرین باری بچه ها تونستن مجوز این سخنرانی رو بگیرن و راه فیفور هم به قولی پاشه بیاد اینجا. منتها فکر میکنم قبلا یه بار اومدم دانشگاه آزاد زنجان بوده یا اینجا 4-5 سال پیش، حضور ذهن ندارم. حالا که خدمت شما رسیدیم خوشحالیم از این خدمتتون هستیم. انشالله سلامت و تندرست باشید. من اگه اجازه بفرمایید بلا فاصله بحث رو شروع کنم، چون یک ساعت و ربع نمیشه بحث رو خیلی سریع جمع کرد. ما توی 40مین سالگرد انقلابمون خیلی حرف ها دارن مردم، علل خصوص جوانایی که بعد از جنگ به دنیا آمدن و اصطلاحاً پلاک شدن. دهه 50 و دهه 60 یا درک دقیق تری از فضای انقلاب دارن، چون جنگو حس کردن، اثرات جنگو دیدن. هنوز از دهه 50 به دهه 60 خیلی چیزا عوض نشده بود، همون بحثا بود، همون فرنگ. اما دهه 70 تقریبا یه دهه دیگه است، اصلا خیلی چیزا تغییر کرده. برای همین هر چی شما بخواید راجع به انقلاب بدونید اونقدر به اون دقتی نیستش که کسایی که لمس کردن و حس کردن بتونن صحبت کنن. اینه که من شما تشنتون باشه و من بیام به شما بگم که در مقابل تشنگی بیام بگم که، یا اینطور بگیم بهتره، یه نفر بپرسه آب چیه، ما بیایم در مورد H2O 2000 تا مقاله بهش بدیم. هیچ وقت این حسی از آب نداره. به جای 2000 تا مقاله باید یه لیوان آب بهش بدی بخوره، یه لیوان آب بریزی رو دستش، یا آب اینه، یعنی ابجکتیو عینی درکش کن، نه انتزاعی و ذهنی. از سمت دیگر ما به علت اینکه ضعف رسانه‌ای داشتیم و میپذیریم اینا رو، میپذیریم که یعنی آقایم باید بپذیرن، ما هم یکی مثل شما ضعف رسانه‌ای داشتیم. من معتقدم یه جای دوچار شکاف نسلیم، یعنی اینکه نسل قبلی نتونست به نسل جدید انتقال بده که چه کاری کرده. اون چی که من و شما بهش مثلا میگیم جنگ 8 ساله یا میگیم 8 سال دفاع مقدس، توی قاموس نظامی دنیا امثال کنت الکساندر دومار آنشا، وزیر اطلاعات وقت فرانسه، رئیس سرویس امنیتی وقت فرانسه، با عنوان جنگ سوم جهانی ازش یاد کردن. یعنی یک جنگ جهانی بود، تمام دنیا علیه یک ملت بسیج شدن که بزنن موتورشو بیارن پایین. و عجیب این که این جنگ در کل تاریخ سابقه نداشت. وقتی میگیم کل تاریخ، یعنی از ابتدای تاریخ برگردید به دوران تمدن‌های ابتدایی، برید زمان هخامنشیان، برید زمان چه میدونم اسکندر مقدونی، هیچ وقت نبود که تمام دنیا علیه یک کشور متحد بشن. این اتفاق در مورد ما افتاد، مظلومانه این اتفاق افتاد و متاسفانه رسانه‌های اونا تونستن شیادانه اینو جا بندازن بگن جنگ ایران و عراق. این لفظ خیلی لفظ بدیه. کدوم جنگ ایران و عراق؟ مثلا که با اونا جنگی نداشتیم، اونا حمله کردن. و در ثانی فقط اونا نبودن، ما از 18 تا کشور دنیا اسیر گرفتیم. اسیر از یوگسلاوی داشتیم، اسیر از فرانسه داشتیم. خلبانی که پشت میراج نشسته بود اومد بمباران کرده بود، مثلا اگه هواپیماش دچار ایو ایراد شد یا زدن و خلبان ایجکت کرده بود، وقتی این به اسارت در اومدن، این مثلا خود فرانسوی نشسته پشته. نزدیک 18 هزار نفر مصری ها قوات العروبه شون رو در اختیار صدام قرار دادن. نکته عجیبی است به شما بگم، همین یاسر تلفات ما بهش میگفتیم، این تک تیراندازهایی در اختیار صدام قرار داد. فلسطینی بود، چون مردم ما، چون این خطر وجود داره دیگه، وقتی شما فرق تفکیک و قابل تفکیک و گروه ها در فلسطین نیستید، نمیدید تو فلسطین چه خبره. یا یه فیلم رقصیدن دوتا دختر میاد در فلسطین بیرون، تو شبکه های اجتماعی میگن آقا بیا نگاه کن ببین داغ فلسطین کشت ما را، ببین چه خبر اونجا فلان. هنو فرق خیلی ها فرق فتح و حماس رو نمیدونن، فرق دولتی که در کرانه باختری رود و اردن در واقع سر کاره و عنوان جنبش فتح و گروه های مقاومتی در غزه هستن رو نمیدونن. و جنبش فدیز جالب به شما بگم، هر کسی علیه اسرائیل در بین فلسطینی ها کار بکنه خود جنبش فتح دستگیرش میکنه. شما جلسه بالای 4-5 نفر برگزار کنه توی فلسطین، بالای 4-5 نفر مسلمان ها اعراب فلسطینی برگزار بکنن، موضوع کلاسش قرآن باشه، باید یک نفر از استخبارات اونجا حضور داشته باشه که حرفی راجع به مقاومت زده نشه. ابو مازن که بعد از یاسر عرفات اونجا سر کار، یه رگه ایرانی داره، یه رگه بهایی داره. اینا مردم رو درست حسابی نمیدونن، یک نگاه مبهم. و رسانه ما هم واقعا عقیمه تو انتقال این مباحث. تلویزیون ما عقیمه، سیستم آموزشی ما عقیمه، سیستم آموزش عالی ما عقیمه. اینا حرفا اگر به گوشتون جدید میاد، همه اینا این چیزی که مسلماتی است که با شما میدونستید، مسلمات این چیزه. عربستان و کویت بعد از اینکه ما فاو رو گرفتیم، عربستان و کویت بعد از اینکه ما فاو رو گرفتیم و صادرات نفت عراق قطع شد، هر کدام به نیابت از عراق نفری 30 میلیارد دلار نفت فروختن از نفت خودشون، اما پولشو میدادن به صدام. 60 میلیارد دلار این دو تا کشور فقط کن، 60 میلیارد دلار کم پولی نیست، در حالی که ما حتی سیم خاردار نمیتونستیم بخریم، به ما نمیفروختن. شرق و غرب عالم متحد شده بودن که به اینها بگن. چرا نباید بدونی؟ چرا؟ چون فهم تو بعد از 8 سال دفاعت این فیلمای مسخره و مزخرفی باشه که ساخته میشه. من تو این فیلمایی که در مورد جنگ ساخته شد، به لحاظ فنی، به لحاظ من چون پدر خودم به قول جانباز جنگه، به لحاظ فنی تنها فیلمی که تایید کرد گفت واقعا اینجوری گلوله میبارید، تنگه ابو غریب بود. با بحث داستانیش کار ندارم، و میگه واقعا همینجوری بود، سرتو میوردی میزدن. با سربازاشون اونم 5 سال 7 سال هر کدوم سربازی میرفتن، مثل یه نیروی کادر ما قدرت تیراندازی داشتن. عموم شهدای ما یا از سر تیر خوردن یا از قلب، یعنی عین تک تیرانداز میزدن. اما وقتی این فیلمای مزخرفی که ساختن، یا حاجی و سید میپره دو تا کلاشینکوفی که تو این دستش گیر این دستش فرتفرت میچرخه، 60 تا عراقی رو دراز میکنه رو زمین، بعد شما برمیگردید میگید ما 8 سال به خلوچلا داشتید میجنگیدید، چرا 24 ساعته میدادید ما جمعش کنیم دیگه. بعد شما میبینه همون ارتش عراق دو هفته جلوی آمریکا دووم نمیاره، بعد نتیجه میگیری لابد ما هم دو هفته جلوی آمریکا نمیتونیم دووم بیاریم. خب واقعا این نیست. بخشی از اینا رو من نتیجه سهل‌انگاری میدونم و بخشی از اینها رو نتیجه مرض میدونم. یه دی نمیخوان درست حسابی شما بشناسید. دشمن رو وقتی کوچیک نشون بدی، معصوم میفرماد. یکی از مشکلات، من دانشگاه دشمن شناسی تدریس میکنم، حالا این مطالبی که برادرم فرمودن 95 درصدش درست بود، چون از اینترنت مشخص بود، جمع آوری که از مصاحبه‌های مختلف و فلان. ما رشته دشمن شناسی نداریم، من درس دشمن شناسی دانشگاه امامزاده تدریس میکردم، اصلا درسش هم وجود نداشت. این 5 واحد اینا داشتن که میتونستن دروس دیگه اساتید معرفی کنن، 5 واحد رو برمی‌داشتیم، ما درس خودمون اصلا کتابش نبود. من بعدها بررسی کردم دانشگاه فارابی ارتش کتابش رو نوشته، کتاب دشمن شناسی، اونم بعد ما نوشته. ما خودم جزوه میگفتیم در واقع بچه‌ها اونجا. من عرض یه بخشی داشتم توی کلاس درسم، روایت اهل بیت در مورد دشمن شناسی، معصوم میفهمه که از بزرگترین آفتهای دشمن شناسی استصغار خصمه، یعنی کوچک کردن دشمنه. چه چیزی تو ذهن میگذره؟ چرا اینا رو با این مقدمه شروع کردم؟ چون بهم گفتن که این یه در واقع مراسمی هم هست به عنوان افتتاحیه در واقع راه نور هم هست. من به همه بچه‌هایی که به جوونا، چه تو این دانشگاه چه بعدا میخوان سخنرانی منو بشنون، پیشنهاد میکنم یه بار تو عمرشون راه نور بره. یک بار. اصلا اونی نیست که تو تلویزیون میبینید، چون اونی که تو تلویزیون میبینی یعنی H2O، اونی که میری اونجا آبی که لمسش میکنی. واقعا همینه، واقعا همینه. من در زمانی که هنوز فعالیت دانشجویی داشتم 60 سالی دوبارم میرفتم و خدا شاهده از اونجا برمیگشتم، ازم میپرسن که کربلا بیشتر به چسبید یا مثلا راهیان نور، میگفتم بذار فکر کنم جواب بدم. سرزر نمیتونستم بگم کربلا، چون برق امام حسین 220 ولته، قویه، ما 3 ولتیم، یا آداپتوری میخواد این برق رو برای ما به اندازه خودمون کاهش بده، یه شارژری میخواد، ها؟ این شهدای همچین ویژگی دارن. برید لمس کنید قصه اونجا رو تا بفهمی. تازه اون تایمی که شما رو ببرن اسفند میخوان ببرن یا دم عید ببرن که بهشت اونجاست، یعنی هوا عالیه، همه جا سرسبزه، تا اون موقع بفهمی توی خرداد ماه وسط ماه رمضان با لب تشنه عملیات بکن تو خاک و خل یعنی چی. اصلا تصور نمیتونی بکنی، خداشو تصور نمیتونی بکنی. این که ما اینطور بیایم بیان کنیم، این شکاف نسلی که نتونه مطلب رو انتقال بده، این باعث میشه که کسایی رو که مردم یه روز اینا رو استفراغ کرده بودن، یه ضرب المثل ما تو ترکی داریم میگه کیشی توفر دوغون یالاماز، مرد توفیو که انداخته رو زمین که خم نمیشه لیست بزنه، ما کسایی رو از تو مملکتمون استفراغ کردیم، توف کردیم انداختیم بیرون، انقدر وقیح شدن دارن همون اسما رو میارن میگن بیاد یه بار دیگه لیست بزنید اینا رو جمعشون کنید. نه، مردم دیوونه که نبودن که بس که به اینجاشون رسید، یه فساد دیدن، ظلم دیدن، وابستگی دیدن، این باعث شده. اینا نتیجه چیه که میشه جاها عوض بشه تو ذهن این که شما نتونه نسل قبلی بتونه تو باید ایراد تو نیست، ایراد از تو نیستش، دشمن تونسته پیامشو به شما تو گوشی موبایل زیر رخت خوابم بهت بده، بعد تو باید کلت کانالای تلویزیون رو بالا پایین بکنی، ساعت 1:30 نصف شب یه برنامه پیدا کنی درست حسابی در مورد مثلا یه سری 4 تا نکته. خدا پدر اون کسایی که آرشیو صدا و سیما رو دزدیدن بردن اون طرف شبکه، من و تو اون طرف اونور شروع کردن پخش کردن و بیامرزان میگم. چرا؟ چون باعث شد اینا هم یه سری چیزا پخش کنن. میشه اینا رو هم پخش کرد؟ چرا نمیشه؟ پخش کن ببینن. روایتگری تاریخ غلط، زمخت، اگزاجره، مبالغه آمیز، حال به هم زن. آقای چیز جالب به شما بگم، شما که الان تو ایران نشستی، تو قلب اروپا، تو مهد آزادی دنیا، یعنی فرانسه هر شنبه ملت بیکارن ریختن تو خیابون، دیوونن، این همه کشته داده، چش کور، دست قطع شده، فیلماشو داری میبینی، اینا خلن بلند شدن اومدن ایران، میگیم داده شما مشکلتون چیه؟ برای چی ریختید تو خیابون شما؟ شما که فرانسه ای، کسی تو رو تحریم نکنه، تو خود تحریم میکنی، تو خود پژوی هستی که ما رو تو تحریم ها زدی، زیرش نامردی کردی، کل صنعت خود رو دستی دادیم دست شما، دم تحریم ها که رسید گذاشتی در رفتی، تو دیگه شما چتونه؟ گفت مشکل ما، سخنگوی جلیق زردا برگشته میگه که ما از انقلاب 1979 ایران الگو گرفتیم. و من نمیدونم 1979 این مملکت چه خبر بوده، تو اروپا میدونی؟ میگه شما تنها انقلاب اصیل دنیایی. آه برای چی؟ مگه ما چی کار کردیم؟ ما خودمونم نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون کسی بهمون نمیگه. میگه آقا مشکلتون چیه؟ جون مادرت بگو دردت چیه؟ میگه WTL. میگه همچین چیزی؟ سه تا حروف چی کنار هم دیگه؟ TWL یا همچین چیز. گفتم یعنی چی؟ گفت W واشنگتن، T تل آویو، L لندن. این مثلث دارن بر دنیا حکومت میکنن. ما فرانسویا میخوان به این حکومت این مثلث بر دنیا خاتمه بدیم. تنها کشوری که جلوی این مثلث وایساده شمایید. و 40 سال هنوز وایساده با تمام کج و کلگی‌ها، با تمام فراز و نشیب‌ها. درست شد؟ اما ما این جایگاه اصلا چه حسنی داره جلوی مثلث وایسادن؟ پدر ملت دراد. چرا شما فرانسوی هم میخواد بیاد این طرف وایسید، حکومت مکرون رو ساقط کنید بیاد پایین و بگید ما به دولتی رأی خواهیم داد که جلوی این مثلث استقلال داشته باشه؟ میگه برای اینکه 0 تا 100 سیاست‌های فرانسوی ندارن میچینن. ما استقلال نداریم. رئیس جمهورای ما جرأت ندارن علی اسرائیل حرف بزنن. هیچ به این فکر کردی تو این دنیا شما میتونی هر چی رو دلت خواست زیر سوال ببری؟ بگو خدا وجود نداره، فوش بده به پیغمبراش، به هر کاری بخوای میتونی کاریکاتور بکش. برنامه تلویزیونی 2 میلیارد مسیحی ما رو کره زمین داریم، برنامه تلویزیونی یه میمون رو به صلیب کشیدن، یه خانوم با لباس خیلی بدجور گذاشتن جلوش، با چوب میزد به این میمونه، سوالاتی که تو انجیل از حضرت عیسی مثلا روی صلیب پرسیدن از میمونه میپرسید، صدا از کسی نتونست در بیاد. اون زنه راست راست میتونه به چرخ تو جامعه. تو به عقیده 2 میلیارد نفر توهین کردی، ایرادی نداره، اما شما یه نفر بیار جرأت کرده باشه به یکی از نه صهیونیست، اندیشه های صهیونیست توهین کن و اینو ولش کرده باشه، رئیس جمهور آمریکا هم باشه پدر تو در میره. تنها جایی که تو اونجا راحت طرف میتونه فوش بده به صهیونیستا، اینو من نمیگم، اینو شما بیاید ببینید کیا دارن میگن، اندیشمندان بزرگ اروپایی که پدرشون رو در آوردن، مثل رابرت فوریسون، مثل فوریسون. فوریسون استاد سندشناسیه، پرتش کردن انداختنش بیرون. 80 سالش بود اومده بود ایران، من دعوتش کردم آورده بودمش ایران، اومد سخنرانی کرد. 80 سال سن براش، چون سخنرانی اون زمانش دو برابر میشه دیگه، چون مترجمم هست، براش صندلی گذاشتم که من سرپا سخنرانی کنم. گفتیم بابا تو نیم ساعت هم بخوای حرف بزنی میشه یک ساعت، نمیتونی. گفت من نمیتونم در مقابل ملت بشینم، در مقابل مردم ایران نمیتونم بشینم. چرا؟ ایشون استاد مبرز و نامبروان سندشناسی فرانسه، بررسی سندی کرد، گفت یک نفر در اتاقهای گاز در زمان جنگ جهانی دوم خفه نشده. اینا دروغ میگن، یهودی‌ها تو اتاق گاز خفه کردن. من بررسی کردم، رفته بود تمام اون جایی که الان موزه کردن بررسی کرده بود، آزمایش شیمیایی انجام داده در مورد گاز سیلیکون بی که میگفتن. همین اینا رو من کتابش رو گرفتم ازش خوندم، بعضی از مطالبش اصلا ترجمه فارسی شده. بعد نگاه میکردم میگفتم، بعد میگفت ببین خودمو که اخراج کردن دانشگاه، تو خیابون عکساش میذارم سرچ بکن تو اینترنت، اون موقع بود 4-5 سال پیش، الان طبعا باید باشه تو چت سرچ گوگل بیاد. اینا میگرفتن تو خیابون، انقدر میزدنش خونی مالیش میکردن اصلا افرادی که نمیفهمید کی هست. بعد میگفت ببین خودم هیچ، بچه‌هام هیچ، نوه‌هامو میزنن، هیچ کس نمیتونه. این به من، ببین ما هدف انقلاب، یه هدف بسیار عالی. گفتیم ببین کل دنیا اسیر صهیونیستای دیگه داره، نمیتونید جمعشون کنید، ما جمعشون میکنیم. خیلی لاتیشو پر کردیم ما، اصلا میدونی با کیا در افتادیم ما؟ شما مثلا میگه آقا ایران مثلا اسرائیل تهدید موشکی کرد، اصلا این جمله خیلی سنگینه، کی جرأت کرده جز ما اینا تهدید بکنه؟ یا ما هم یا اون کسا که آتیششون از ماست، از این حیث خیلی عالی. اما یهو اینجا همه حرفم اینجاست، مقدمه رو بگم اینجا که یهو شما برمیگردیم میگه پس خودمون چی؟ این حرف امروز منه. ما یه انقلاب اسلامی داریم، یه جمهوری اسلامی، قابل تفکیک از هم هم خیلی نیستن. انقلاب اسلامی مثل یک درخته که تو گلدون جمهوری اسلامی کاشتنش، تو باغچه جمهوری اسلامی کاشتنش، بزرگ شد تو باغچه جمهوری اسلامی، آب و نون خورد، به قولی کود بهش دادن، نور خورد، اون چیزی که لازمه رشد کنه رشد کرد، شاخه‌هاش الان بلند شده، از ایران زده بیرون. اگر بنده حرفم اینه، سنگر اول انقلاب اسلامی ایران بود، پرچمدار انقلاب اسلامی ایران، قدرتمندترین کشور انقلاب اسلامی ایران. اما اگر این گلدان ظرفیتشو بیشتر نکنه، اون درخت دیگه ریشه هاش جا نداره. ما یک سری قوانین داریم که به هیچ وجه با انقلاب اسلامی سازگار نیست، یه سری قوانین هم سازگاره. مثال برای شما بزنم، ما در مورد اتباع خارجی قوانینمون بسیار عقب مانده است. آقای خوان پارادایس از مدیران ارشد آی بی ام، اصالتا اسپانیاییه، مدیران ارشد آی بی ام، ایشون اومده ایران شیعه شده، اسم حسین گذاشته رو خودش، داشتن اینو دیپورتش میکردن. میگیم چرا؟ میگه خارجی. یه با قوانینی تو درست کن. یه همینی که هست، 4 نفر از وزرای کنونی هیئت دولت افغانستان تو جمهوری اسلامی ایران درس خوندن. چجوری شما دانشجو میفرستی انگلیس درس خونده، الان برگشته ایران پدرمونو در آورده، جز مثلا یکی از مسئولینه، داریم گریه میکنیم میزنیم تو سرمون، مثلا این خارج درس خونده همونجوری عمل میکنه، هرچی از اونجا بهش بگن عمل میکنه، اینجا پدرم در طبعا باید این آدم چی میشد؟ طرفدار ایران. هر 4 تاشون میشینن گریه میکنن فوش میدن به ایران. چرا؟ بس که تو ایران تحقیر کشیدن. چرا؟ چون قوانین مهاجرتی ما مشکل داره. الان یه افغانستانی توی ایران، ببین به سادگی تو دانمارک، تو فنلاند، شمال اروپا، کشورهای پیشرفته اروپایی بینا میپذیرن اینا رو. توی ایران نخبه هاشون هم دقت بکنید 14 تا شغل معرفی کردن، میگه یکی از اینا رو باید انتخاب کنی. آقای محمد کاظم کاظمی یکی از شاعرای برجسته افغانستانیه که شعر میگه، الان مشهد ساکنه، هر سال باید بره یکی از اون شغلا رو پر کنه، نمیتونه بگه من استاد دانشگاهم که من ادبیات درس میدم. میگفت بین شغل چوپونی، کارگری، سیراب شیردون فروشی، نه اینا اجازه نمیدن داشته باشن افغانستان، سیراب شیردون پاک کنی و چند تا شغل دیگه میتونم یکیشو انتخاب کنم. رفتگری خیابون، میگفت هرچی نگاه کردم کارگری ساختمون از همش بهتره، باید توی فرمش کارگری ساختمون بزن. این جمهوری اسلامی، این قوانینش. حالا اینجا نگاه کن، انقلاب اسلامی اون افغانستانیه اسمش میشه فاطمیون، ها کنار ایرانیه، کنار لبنانیه، کنار عراقیه، داره از حرم از زینب دفاع میکنه. چقدر تفاوته. ما برخی از قوانینمون مشکل داره، باید درستش کنیم. نه آمریکا برامون درستش میکنه، به محض اینکه به سمت اصلاح این ساختارا بری از زمین و زمان میزنند. چپ و راست مزخرفی هم درست کردن، صبح تا شب میفتن به جون هم دیگه و تو این دعوا اصل ماجرا گم میشه. همیشه همینه، هر دفعه خواسته شد یه مطالبه صحیح شکل بگیره دعوا سیاسی شد. میخوای آدم فاسد رو بگیری میگن سیاسی دارن میگیرنش، سیاسی نمیگیرنش. میبینید شما هر کاری کنی یا رو حکم اعدام بدی، این اصلیه نبود، یکی دیگه هست، اونه، اینا سیاسیه. 15 سال بدی زندان، این بعد 20 سال بهش میدادن. من نمیگم اثرات نداره ها، همین دعوای سیاسی هم اثر گذاشته. امروز ما با مقوله مواجهیم که این گلدان باید بزرگتر بشه، وگرنه انقلاب اسلامی منتظر ما نمیمونه ها. انقلاب اسلامی انقدر کارآمد بوده، بدون یک قرون، با دست خالی، دقت بفرمایید، با دست خالی، با 4 تا آدم پاپتی مستضعف روی زمین حزب الله لبنان درست کرده. آمارهای حزب الله لبنان از تمام ارتشهای دنیا تو جنگ ها قوی تره. تو جنگ 33 روزه لبنان 120 خورده ما شهید داریم، از مردم و فلان رو به همان اینجوری دقت بفهمید، 120 خورده. عمده این شهدای حزب الله لبنان بسیجیاشونن. از نیروهای دور دیده حزب الله لبنان 12 13 نفر بشه شهید نشدن جنگ 33 روزه. زمین و زمان اونجا رو به توپ بستن، یعنی اینطوری دوره دیدن. اینا با چی دوره دیدن؟ هیچ، خود ماها که هیچی بلد نبودیم رفتیم تازه اونها یاد دادیم. امروز اصلا مسئله دیگه حمایت ایران از حزب الله لبنان اصلا مطرح نیست، چون راه افتاده. اونا لازم نیست که بهشون موشک برسونی، چون خودشون میسازن. لبنان 3 تا 4 برابر جمعیت خودش، لبنان 3 تا 4 برابر جمعیت خودش بیرون کشورش جمعیت داره. یه شاخصه عجیب لبنانی اینه، اگه 4 میلیون 5 میلیون تو باشن، 15 16 میلیون بیرونن. و لبنان هیچ چیزی نداره، نفت داره، نداره، فقط یه توریسم داشتن که به واسطه جنگ فاتحش خونده شد، هیچی نداره. یه کشور کوچیکی، نه صادرات خاصی. درآمدش از کجاست؟ همون آدمایی که بیرون لبنان کار میکنن، بیشتر تو آفریقا، آمریکا، بیشتر تو صنف پمپ بنزین، اینجور چیزا پول جمع میکنن میارن. جالب شما میگم، این طرفو میگن آقا ایران حمایت میکنه، ایران حمایت میکنه، ولی ایران حمایت هایی کرده و میکنه، اما میخوام بگم بخش قابل توجه از حزب الله حتی به خودکفایی رسیده. بسیاری از اینها الان، یکی از مباحث مربوط به تحریم حزب الله همینه که روشهایی که نه از لبنانیایی که از خارج میتونن پول بیارن به حزب الله لبنان کمک کنن رو جلوشونو گرفته بشه. خود آقای ترامپ میگه ما 7 تریلیون دلار تو منطقه خرج کردیم، اما منطقه دست ایرانه. 7 تریلیون دلار خیلی پوله، 7000 میلیارد دلار. دلارا با دلار جهانگیری حساب کنی مخت سود میکشه، چه با دلار 14 تومان که دیگه جا خود داره، ماشین حساب ارور نده یه وقت. ببین چی دارم به شما میگم. خب اینو من باید فهم. پس انقلاب تونسته کارشو بکنه، اما جمهوری اسلامی یک جایی نتونست. چرا نتونسته؟ ما قوانین غلطی داریم که این قوانین گوش کنید، بسترساز فساد شد. نه فساد، منظورم فساد مالی فقط، اینقدر پایین نبینید. فسادی که هزینه از کشور گرفته، وقت از کشور گرفته. ما عین یه آدمیم که داریم سوار دوچرخه‌ایم، داریم پدال میزنیم، دقت بفرمایید، داریم پدال میزنیم، یه نفرم نشوندیم روی میله دوچرخه، اون به جای اینکه انج وزن اضافی هم هست طرف و پرتش کنی با این،
نه تنها کمک نمیکنه، یه وزن اضافی هم هست، جفت ترمز هم نگه داشته، میگه تو پدال بزن. و این جفت ترمز رو نگه داشتن قانونیه و او باید اون ترمز نگه داره. اگه بهش بگی ترمز نگه ندار، کار غیر قانونی کردی، ازش شکایت میکنه. شما اگر یک فسادی رو یک جای دیدی، حق نداری بری جمع‌آوری اطلاعات بکنی راجبش، حق نداری راجبش اطلاع رسانی کنی، کار غیر قانونیه. میان با چرق این کار کردی، قبل از آن که در دادگاه صالح است با چود، شما رفتی انتشار دادی، پدرتو در میرن. قاضی هم که نمیتونه بر خلاف قانون حکم بده. آقا ما قانون داریم تو مملکتمون، دست قاضی رو باز گذاشته، از 3 ماه تا 15 سال حکم بده. 3 ماه تا 15 سال، ببین چقدر دست قاضی برای حکم دادن بازه. و ببین خیلی خطرناکه دیگه، از کجا معلوم قاضی رشوه نگیره؟ 8 سال نکنه 3 ماه و 5 روز. ها، اگر قاضی حال کرد به یارو داد 14 سال و 364 روز و داد 3 ماه و 1 روز، دست نمیتونی بهش بزنی، میگه قانون اجازه نمیده. از کجا معلوم اون باید 15 سال میمونده شده 3 ماه پول نگرفته؟ آقای قاضی هیچ تضمین وجود نداره. تو قوانین تو یه جوری نوشتی که فساد سازه. ما قوانینمون یه جوری نوشتیم، ببین با چپ و راستتون کار نکنه، هر مزخرفی که تو مختون است برای خودتونه، ببخشید. من دارم مصلحت مملکت میبینم. بابا بدبخت داریم میشیم، بیچاره داریم میشیم، نمیبینی اوضاع اقتصادی چیه؟ دعوا تو مملکت این علم الهدا چی گفت؟ مضحک نیست این کار؟ بابا شما حالتون خوبه، وضعتون خوبه، وضع مالیتون توپه، نمیفهمید چه اتفاقی تو کشور داره میفته؟ آمارای اقتصادی رو نمیبینید؟ هنوز همین مزخرفات و دعوای سیاسی؟ هر کی بیرون نشسته تو شغل اجرایی نیست، میگه لنگش کن، کاری نداره که من باشم درستش میکنم، میاد خودش یه گندی میزنه که باز 20 نفر بیان اینو جمعش کنن. به خدا یه سخنرانی، یه مصاحبه یه آقای دکتر روحانی 7/2/92 کرده، 7 اردیبهشت 1392. احمدی نژاد هنوز دولتش سر کار بوده، خرداد انتخابات بود دیگه، مصاحبه کرده، مصاحبه به شدت فنیه، حرفای اقتصادی که داره زده میشه خیلی فنی و درسته. چی میگه؟ میگه آقای احمدی نژاد، دولت شما نقدینگی را 68 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت. نقدینگی پایه پولی کشور، نقدینگی کل کشور، از پولای تو جیب من و شما بگیر تا پولای که تو بانکاست. اون موقع یعنی 84 چقدر بوده تحویل گرفته؟ 68 هزار میلیارد تومان. آن را در طول این 7-8 سال رسانده‌ای به 450 هزار میلیارد تومان. این افزایش بی‌ضابطه 380 هزار میلیارد تومانی، 380 هزار میلیارد تومان پول نقدینگی اضافه شده که بخشی از این نقدینگی رفت تو مسکن مهر. درست شد؟ یعنی یه تولیدی اونجا 3 میلیون خونه درست شد، یاده رفتن سر کار. بخش دیگه‌اش چیه؟ مسکن مهرش 45 هزار میلیارد تومانه. دقت کنید ها، این عددا خیلی فن. من بانک مسکن برای مدیراش 15 روز پیش سخنرانی داشتم، 2 هفته پیش، گفتم آقا مسکن مهر چقدر بوده؟ گفت 45 هزار میلیارد تومان، که الان دیگه قسطاشم دارم پس من پولم داره برمیگرده. 45 هزار میلیارد تومان. میگه شما از 68 هزار میلیارد عدد رو دارید، اینو 68 هزار میلیارد تومان، ریال نیست، رسونی به 450 هزار میلیارد تومان، 380 هزار میلیارد تومان تو افزایش دادی. این هم به تحریم ربط دارد؟ میشه چه ربطی به اوباما داره؟ این باعث میشه که قیمت دلار از 1000 تومان بره بشه چقدر؟ 3700. دقت بفرمایید، در واقع دلار گرون نشد، ارزش پول ملی ما اومد پایین. ما تولید نقدینگی کردیم بدون پشتوانه. اون تولید نقدینگی اگه سمت تولید بره، بچهای اقتصاد، حسابداری، مدیریت این درساشو خوندن میدونن چی میگم، اگه به سمت تولید بره خوبه، اگه نره قطعاً تولید تورم میکنه. تورم هم 2 نوع تورم داریم. یه موقع است این گوشی و این ریکوردر و این چه میدونم لپتاپ و این آب معدنی، اینا تعدادش کم شده، قیمتش رفته بالا، این تورم واقعیه. یه تورمی داریم که اینا هست، ارزش پول من کمتر شده، این گرون شده، یعنی این گرون نشده، همون بدبخت همونقدر هست. خب آقای دکتر روحانی 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی رو تحویل میگیره، نه تو 7 سال، اون 380 هزار میلیارد تومان اضافه کرد، دقت کنید. ایشون تو 5 سال 1150 هزار میلیارد تومان میکشه روش. یعنی یه کاری میکنه که اصلا هیچ چیزیه. تمام اقتصاددانای دنیا اینجوری موندن. ما شدیم کیس استادی اقتصاد، رشته‌های اقتصاد. چیکار، چه جوری این تونست این کارو کنی؟ نقدینگی کشورمون رسیده به 1600 هزار میلیارد تومان. در واقع از 4200 دلار رو بگیر، ارزش پول 450 هزار بشه، 1600 1700 میشه چقدر؟ 4 برابر تقریبا دیگه، درسته؟ برای همین ارزش پول ملی تو 1/4 شده. دلار 4 برابر نشده که شده بشه 15 16 تومان. پول ملی تو 1/4 شده. و حالا دقت کن، تمام هر آنچه جز ریال است، تمام هر آنچه جز ریال است دارد نسبت جدید خودش را با آن پول پیدا میکند. پراد شده 50 تومن، تعجب میکنی؟ همین اتفاق افتاده، داره نسبت جدیدش رو با اون پول پیدا میکنه. دلار سری خودش رو پیدا میکنه، طلا سری خودش رو پیدا میکنه، چون محل توجه، چون مردم پولشون رو میبرن اونجا. زمین سری خودش رو پیدا میکنه، اما بقیه چیزا آروم آروم طول میکشه. حالا یک نکته، اونی که ماشین داشته در واقع ضرر نکرده، سودم نکرده، ماشینش همون ماشینه. اینجوری بگیم، ریالو بیایم حذف بکنیم، دقت بکنید، ریالو بیایم حذف کنیم، قبلا خونش چند دلار بود، الان چند دلاره میبینه؟ همونه. قبلا خونش چند تا پراید بود، الان چند تا پرایده؟ همونه. قبلا خونش چند کیلو گوشت بود، الان چند کیلو گوشته؟ همونه. تو مبنا رو بذاری ریال، چون اومده پایین، همه چی میزه. مردم سواد اقتصادی ندارن، هر دریوری میتونه به خوردشون بدی. اینا دارن نسبت جدید خودشونو با ریال پیدا میکنن. مردم میگن آه یعنی چی دلار 50 تومان بشه، دلار چیز پراید بشه 5 میلیون تومان. پرایدم ولو یه تیک آهن داره، نسبت جدید خودشو با ریال پیدا میکنه. میگن یعنی چی؟ یعنی حالت ولش بکنن تا 4 برابر قیمت اولیش بره، قیمت دلار 4200ش تا 4 برابر بعد بره. تو این ببین، یعنی یه حرکت. میدونی چرا؟ چون ایشون، دقت بفهمید، ایشون همیشه در کشور شغل اجرایی نداشته، یا نماینده مجلس بوده یا تو شورای عالی امنیت ملی بوده. یک طرفه تو نماینده مجلس چیکار می‌کنه، یک طرفه میگه این کارو کنید. شورای عالی امنیت ملی میگه افرده این آدم روش ندید، از پس فردا برنامه تلویزیونی پخش نشه، این آدم دستگیر بشه، اون آدم بمونه. شغل امنیتی دیگه، یک طرفه طرف دستور میده، درست شد؟ کار اجرایی نکرده که بیاد تو گود بیفته بینه یه خورده به بانک‌ها دست بزنیم، ملت می‌ریزن تو خیابون، سپرده هاشون فلان میشه، بانک ورشکست میشه. از اون طرف مشکل امنیتیه، اونو بخوای نگه داری، بانک ها همینجور دارن گندشون رو میزنن، یه گوله برفیه داره همینجور بزرگتر میشه. بعد تو وزیر اقتصاد کسی رو معرفی کردی این حجم نقدینگی رو؟ ما فقط 100 هزار میلیاردشو برده بودیم تو یه جایی مثل مسکن، تو بخش مثل صنعت. از چقدر؟ از 1150 هزار میلیارد فقط 100 هزار، یعنی 1/11 تقریبا برده بودیم تو بخش صنعت. خیلی از این مشکلات بیکاری حل شده بود، نبردیم، همه رو بلوکه کردیم. یه چیز مثلا ببین، اینا رو وقتی شما علمی نگاه میکنی میخوای بزنی تو سرت از اون مصیبتی که داره سر کشور. حالا این چیزی نیست، بعد عید داشته باشه این خط، این نشون، این خط، این نشون. 2 سال پیش سخنرانی کردم، سخنرانیشو گفتم، بعد دادم میذاریم بیرون، میذارم روی اینترنت. 2 سال پیش سخنرانی کردم، گفتم خودتون رو برای پراید 50 میلیونی آماده کنید. گفتم بارو بابا این حرفاش، گفتم ما مرده شما زنده. خودتون رو برای گوشت 100 تا 150 هزار تومان آماده کنید. چرا؟ چون من فهم دارم چه اتفاقی داره میفته. وقتی ارزش پول ملی شما یهو کاهش پیدا کرد، بچا گوش کنید، ارزش پول ملی دیگه نمیصرف اون افغانستانی تو ایران کار کنه. وقتی اون افغانستانی ایران کار نکنه میگه چی؟ ایران پا میشه میره. خب بره بهتر، ما دنبال اینیم. عمرن تو شغلایی که دست افغانستانی‌ها بوده تو نری انجام نمیدی. کدوم ایرانی حاضره؟ چند نفر، نمیگم نیستن و هستن، کمن، چند نفر از ایرانی‌ها حاضرن 3 روز برن تو کوه بر بیابون چوپونی کنن؟ شما فقط تو تامین زنجیره گوش فقط چوپان رو حذف کنید، یا چوپانات دیوی بشن نصف، چه بلای سر تامین زنجیره گوشتت میاد. نکته دیگه، ارزش پول ملی تو یوی افت کرده پایین، گوشت همزمان تو عراق قیمتش رفته بالا به صورت مشکوک، 10 دلاره. یعنی 10 دلار یعنی چقدر الان اونجا؟ الان 140,000 تومان. مرزنشین ما براش میصرفه گوسفندشو بفرستون، گله گله دارن قاچاق میکنن. بعد از این وقت خود باید بری از برزیل و نمیدونم چی و کجا و فلان و بهمان بری گوشت برداری باز بیاری، بعد این فضاحت رو تو 40 سالگی انقلاب این صف رو درست بکنی، مردم از اول تا آخر صف میری تو صف وای میسی، اینا نامردان نرفتن وای نایستادن، ما که رفتیم وای استادیم خبر داریم، ماسک میزنم من دارم میرم، یه ماسک دارم میرم همین جا رو میرم. یعنی این نیستش که شما فکر کنید نشستیم اون بغل داریم میگیم، نه، فشار اقتصادی رو من خودم خدا شاهده حس میکنم. بعد میره اونجا میبینی که از اول صف تا آخر صف دارن فوش میدن. یعنی برنامه ریزی میکردی یه کاری کنی تو 40 سال انقلاب مردم انقدر فوش بدن نمیتونستی به این خوبی اجرا کنی. یعنی قشنگ تر میریختی و یه جلسه میذاشتی 500 نفر بشینیم آقا ایده بدید چیکار کنیم، بعد شکل اجرای وحشتناک مردم تو صف. آقا فیلمای الان تو تهران هست، من توشن طرف از ساعت 2 صبح میرن جلو در فروشگاه شروع میکنن جا گرفتن. این زیبنده مردم ایران بوده برای چی؟ برای اینکه اون کسی که داره کار اجرایی انجام میده ابتداییات اینجور چیزها رو هم ظاهرا نمیدونسته، که وقتی تو ارزش پول ملی سقوط بکنه برای تمام دنیا میصرفه که از ایران چیزی بردارن ببرن. الان میگید گوشت، من مرحله بعدی دارو رو دارم میبینم. ما کشوری هستیم که 90% داروی مورد نیازمون رو خودمون تامین میکنیم، اما قاچاق بعدی قاچاق داروه. هی مردم به بهانه‌های مختلف برن استامینوفن بخرن از ویل شروع کنن فروختن. متاسفانه فساد شکل بگیره، دفترچه‌ها دستکاری بشه، آی نبوده تا حالا، اصلا امکان نداره. از الان برو جلوشو بگیم، ما که داریم بهت میگیم 2 سالت اونا رو گفتیم گوش نکردید، حالا اینا رو بهت گوش کنیم. بعد اینجا اونی که پول داشته ضرر کرده، دقت کن کی پول داره؟ اون کسی که بدبخت بیچاره نه خونه داشته نه ماشین داشته، این 2 میلیون حقوق داشته، 1,500 حقوق داشته، الان ارزش پولی ملی ما 1/3 شده، 1/4 شده، یعنی 2 میلیونش 700,000 تومان بیشتر نمیارزه. اون با 2 میلیون تومان قبلا چند کیلو گوش میتونست بخره، الان چند کیلو میتونه بخره؟ بعد من تو دعوامون سر چیه؟ حواسمون سر چیه؟ چپیه به راستیه چی گفت؟ مارک دستشویی آستان قدس رضوی چیه؟ علم الهدا چی گفته؟ امام جمعه کرج اخیراً چی گفته؟ و تا هست همینه، تا بشه حواسا رو تا هم میخواد یه اتفاقی گفته، یه کلیپ جدید میاد، یه چیزی میاد بیرون بیچارت میکنه. شما هم بخوای روشنگری بکنی میزننت. ما که تو رسانه‌های اصولگرا کلاً بایکوتی، از ما هیچی پخش نمیکنن. تلویزیون خدا شاهده ما برنامه از ما اگه پخش بشه سالی یه بار، که اونم دیدی دیگه، یا 6 صبح یا 1:30 شب. 1:30 شب اون ساعت یا کسی که شیشه کشیدن بیدارن، یا اون کسی میخواد نماز شب بخونن. نماز شب خونه که با تلویزیون کار نداره، شیشه کشم با تلویزیون ایران کاری نداره، همه نشستن دارن زندگیشون. بعد من واقعیتش همینه، یه جای خبر اومد یه برنامه سیاسی میخوان بدن دست رائفی پور، دونه دونه این آقایان چپ و راستشون رو بیاره آچار کشی کنه. یه خبر اومد، تمامشون بسیج شده بودن، به گریه افتاده بودن، زاری میکردن اتفاق نیفتی. من بودم چیزی نمیگم که بیاد بشین جواب بدید، بیا بشین به مردم بگو، منتها دریوری جلو من نمیتونی به خورد مردم بدی. من مطالعات میان رشته‌ای فراوون دارم، از اقتصاد بگیر مچتو میگیرم، از فرهنگ بگیر مچتو میگیرم، از تاریخ بگیر مچتو میگیرم. بسم الله بیا بشین ببینم چی داری به خورده مردم میدی. اینه نمیاد سری ناراحتی نگران این که از این مثلا همین برنامه شبکه افق، حالا چند نفر نگاه کنن. یه برنامه ما رفتیم، ما رمزونی بود یادمه، چون افطار کردم رفتم، جالبه، ساعت 7 شب زنگ زدن، 8 شب من اوکی دادم، 9 اونجا بودم، 10 پخش شد. اگر دیروزش می بود جلو برنامه رو می گرفتن. یک روز فرصت بدیم. بعد شما ممنوع تصویری تو صدا سیما نه. علیزیا زنگ زده میگه که میای برنامه فرمول، خواستم بیارم برنامه فرمول 1، یا آقای از مسئولین گفته نه تو نیارش، برنامه ثریا درخواست دادن دعوتش کنن، قرار بره اونجا. برنامه سریا اومده دفترمون میگه نمیذاره شما دعوت کن. میگه گفته نه اینو دعوت نکن. شما آقا در موضوع یمن میخواد یه دفت بزنه. یمن
یه ولی دیگه دنیا.
خب بریم اونجا در مورد یمن مسائل استراتژیک یمن. بعد کارشناسای یمن هم که اینا رفتن بچا پرسیده بودن بچا هم گفتن رایفی پور خوبه. همین دعوتش کنید خوبه. حرف داره برای گفتن. بعد نذاشتن. وقتی من دو تا اینجوری انتقاد میکنم تو یه برنامه‌ای یه دونه دعوت میکنن که بگن آ ببین دیدی اومد این شکلیه. رسانه‌های اصولگرا بایکوت، رسانه‌های اصلاح طلب تمسخر، تحقیر، توهین، فقط صحبت‌های ما رو تختی میکنن. میبینم چرت و پرت، برو ویکی‌پدیا ببین در مورد ما چی نوشته. خدا شده مخت سوت میکشه. با من عضو هیئت علمی سه تا اندیشه کردم، اندیشه‌گاه رسمی جوندار، سال‌هاست دارم اونجا زحمت میکشم، دارم کار میکنم، یک دونه اونا رو نمی‌نویسه. رائفی پور گفته شلوار جین همون جنه. رائفی پور گفته اینا میرن 40 جورابا رو میشورن، نمک میگیرن میزنن به غذای ملت، بخورید نوش جونت. من خودم 5 سال دارم 40 میرم، همون غذا رو هم دارم میخورم. این بوده اون چیزی که من گفتم. تقتی یه تیکه بیاد بیرون. خدای بسته دیگه، خسته شدی. اینه دیگه. کجا یکیشون تونسته، کجا یکیشون تونسته بیاد مناظره، کجا یکیشون تونسته بیاد. چند وقت پیش توی چند تا این دانشگاه 3-4 تا دانشجو رو میذاشتن بلند میشدن یه چیزایی میگفتن، اونم دیگه بهشون گفتن کات کنید، خطرناک شد. چون میگفتن ایبی نداره حرفت بزن، اصلا جلسه کنسل، جواب تو یکی رو فقط میدم. اما جواب میدادم دیگه. گفتم حالا که تو دیگه بلند شدی اینجوری دیگه، اول و آخر یارو رو یکی میکردم. خب یه کارش میکنم. بعد دیگه میشست و هم خودش هم رئیساش که گفته بودن. بعد چیکار میکنن؟ من انتقاد داشتم به یکی از آقایون سیاسی که دهونک رو به گند کشیدی، با یه امضای تو 90 خانوار بی خانمان شدن. بعد رسانه آمریکایی وی او ای داره خبر میذاره میگه اسرائیلی ها فقط فلسطینی ها رو از خانه هایشان بیرون نمی کنن. در جمهوری اسلامی هم داره این کار، با امضای توی سیاستمدار تو اون موقع، الان هم نماینده تهرانه. من اومدم نقد کردم، یه توییت زدم، نوچه رسانه شما جا گفته رائفی پور سرفیس دارد. بعد شما عکس سیاستمدار همون طیف رو نگاه کنی، عکس از توی دولت، همشون سرفیس جلوشونه. بعد این سرفیس رو من 2 سال قبل یه سال قبل گفتم بابا این یه نفر به ما هدیه داده. بعد اینا مدل‌های مختلف داره، 128 تا 256 داره، رمش چقدر باشه، کورای 5 باشه 7 باشه، اینا متفاوته. رفتن کورای 7 تهیه شد که 28 میلیونه با دلار جدید آوردن گذاشتن اونجا. میگن این الانش 10-11 تومنه، اون موقع که این بنده خدا به ما هدیه داد گفت آقا من از صوت و تصویر تو مشکل دارم، همیشه خارج از کشور زندگی میکنم، بچه مرتبط با مؤسسه خودم. گفت بابا یه ریکوردر خوب من برات بگیرم با یه دونه لپتاپ. بعد اینا رو هم نخرید، پولشو فرستاد، این بچه خود مؤسسه رفتن خریدن. گفت آقا این مثلا کیفیتش خوبه، خسته نمیشه، این تبلت هم میشه، این کیبوردشو میکنی فلان. این بوده. بعد اینو خودم بارها گفتم. بعد تازه من با همین جنس هم دهن آمریکا رو سرویس میکنم. خب این اینه که مثلا بگن که آقا تو با F-14 آمریکایی نباید به جنگی. چیز من اصلا با همین نبر کل رسانه من اینه. شما تلویزیون تو مال خودتون، خبرگزاریات تو مال خودتون، کل رسانه من همین. با همین شما از تلویزیون که نمیشنسید که. اینم تو یه جا حرف حساب بزنید پوستتو میکنم. یعنی یه کاری میکنم مردم آقا این بلش کن. یعنی تو اصلا همینه بابا، هر کسی پیام حق میورد برای مردم. من خودمو نمیگم، تمسخر اولین چیز بود، مسخرش میکردم. چی کار باید بکنیم آقا جون؟ الان ما جز اصلاح ساختارها و برخی از قوانین چاره ای نداریم. نه آمریکا این کار برای ما میکنه، نه روسیه برای ما میکنه، نه همه دنبال منافعشونن. ما اونم منظور از ما چی؟ ما الان چی کاریم؟ ما جوون آمد دو هزارم. من دیگه به پیر پاتالام امیدی ندارم. یه بخششون انقدر محافظه کار شدن کاری نمی کنن. یه بخششون اصلا دیگه نمی فهمن باید چی کار کنن. با سنش گذشته طرف دیگه، خب اصلا متوجه نیست باید چی کار بکنن. یه بعضی شده الان ما امیدمون امیدمون به حضرت اسرائیل والا دیگه، برای اینکه جوونا برن سر کار، منتظر یکی بمیره بعد دیدی یکیشون هم میمیره 25 تا شغل آزاد میشه، کلی سیاست ها عوض میشه، رو کرده عوض میشه. خدایش شاید من خودم هم میبودم یکی این حرفا رو میزد تلویزیون روش نمیدادم. اما خب من که چیز نگم، من توی برنامه همین یه تیکه اسرائیل رو شوخی کردم گفتم، تو تکرارش هم البته حذف کردم. خب خدمت شما عرض میکنم باید چیکار کرد. من رفتم گشتم اینا، ببین چی میگم، میگم که قوانین ما داره روزی 15 تا 20 تا پرونده قضایی تولید میکنه که میره سراغ قاضی، یعنی پدر جد قاضی اومده جلو چشش. روزی 20 تا پرونده رو شما فقط بخون، هیچ کاری نکن، 20 تا پرونده رو بذار ورق بزن، تموم وقتت. بسیاری از اینا پنجشنبه جمعه با یه فرغون پرونده میره خونه که تو اون تایم هم بتونن کار انجام بدن. بعد چی؟
دیگه فشار بهت میاد، ممکنه دچار اشتباه بشی، ممکنه خدای نکرده با خودت بگی من این همه دارم حمالی میکنم بعد چقدر حقوق ها؟ بعد بتونن بخرن، دستت هم قانون باز گذاشته. خب آقا ببین من الان میتونم براتون مثلا 10 سال، مینویسم 5 سال، هیچی هم نمیتونه بدیم. آقا قاضی بودم تشخیص داده.
من باید قانون گذارم جوری قانون رو مینوشت که امکان تعویل و تفسیر و برداشتای غلط ازش بیرون نهد. اما کدوم قانون گذار؟
وقتی ما قومی قبیلهی رای میدیم، وقتی ما با پلو خورش رای میدیم، فلانجا شام میدن نوشابه هم میدن، من به اون رای میدم. وقتی خدای نکرده توی مریخ یه جاهایی هست شناسنامه میخرن، تو مریخ تو ایران نیست. خب نتیجه چی میشه؟ بعد دم انتخابات هم فقط کافیه، من این برو تو منطقه که شیعه سنی دارن، از در مورد شیعه سنی شروع کن حرف زدن، این گسل رو تحریک کن، رأی میاری. تو جایی که ترک و فارس داره بیا برو در مورد ترک و فارس حرف بزن و نمیدونم زبان و چه و چه و این چیزایی که همه هم میدونیم چه خبره دیگه، رأی میاری. بعد 3 سال هم طرف ساکته ها، سال آخر که دم انتخابات میشه حرفاش شروع میشه. دیدی؟ چقدر حرفه‌ای. برو تو جایی که کردها هستن و باز مثلا چی هستن در مورد حقوق کردها بگو، باز دوباره تو رأی میاری. برو تو خوزستان 3 سال لالمونی گرفتی، سال آخر در مورد بحثای عربیگری و فلان اینجور چیزا بود. یه سری حتی هست درخواست اصلا خواست حق مردمه. خب اون بدبخت خوزستان باید بگه قوا رو حلش بکنید، نمیدونی که شما بیچاره بشه تو اون گرماتون اونجا آدم خفه، باید یه روز اونجا باشید، نرفتید خیلیاتون نمیدونید، اصلا نمیتونی تصور بکن، شما این هوای پاک و تمیز و اینجا رو دارید نمیدونی تصور، نمیتونی نفس بکشی، میری بیمارستان ریات پر شن میشه. بابا ریه آدم که خروجی نداره، معده نیستش که، گرد و غبار اونجا میمونه چرک میکنه، اصلا یه وضع عجیب غریبیه. خب بعد اون مشکلشه، 3 سالش خبری نیست بعد. بعد این تحریک این گسلها، بعد مشکل آبه. آقا چرا آب چهارمحال بختیاری دارن میرن اصفهان، چرا آب اصفهان رو نمیبرن یزد؟ ببین تمام اینا دعوا 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 گوشه کنار، میری سراغ عربه میگه حق ماست، تمام نفت زیر پای ماست، نفت و گاز دست ماست، خب چرا باید اینقدر؟ من اینا شنیدم. خب اگه شما همینجا نشستی فقط خودتی با رفیقات حال میکنی، من کل ایران چرخیدم، اصلا بحث قومیتی اینجور چیزا بر من مبنا مطلقا نیست، مطلقا برام نیستش، واقعا ان اکرمکم عند الله اتقاکم برام مبناست. میرم اونجا باشم سوال میگه ببین ما اینجا فلان 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 اینطور، باید فلان پروژه توی تبریز اینجوری باشه، مملکت دست ترکاست. عربه برداشتش اینه ها، میگه مملکت دست فارسا و ترکاست. میری سراغ ترکه میگه مملکت اصلا دست ما نیستش، در حق ما ظلم شده، دست فارس هست. اصلا میخواستن اول دقت کنید، اولین بار که میخواستن گسلا رو بسازن چیکار کردن؟ اومدن جلوی، دقت کنید، جلوی ترکا تهرانی ها رو قرار دادن، بعد نگرفت. میبینی چرا؟ چون نصف تهران ترک بودن. میبینی چی؟ اینکه پسر قلش تهرانه که نمیشد. بعد آره البته میبینی که در اثر برخورد لهجه آذری با لهجه تهرانی لهجه جدیدی اونجا به وجود اومده، یه چیز تخیلی ها، آدم اصلی رو توی کلور بلای دانشان دا. من توی کم مصاحبه همینو تعریف کردم، رفت بودم سبزی بخریم، یه خانمی جلوی ما بود، اون عباس های سبزی فروش ترکه، بعد برگشت بهش گفتش که عباس آقا سبزی واریز ده
الا بزرگا. بعد من برگشتم گفتم بازوی سن ترکی دانوز سن الا فارسی گرلداد کنه özünü زورا سالما زحمت سالما. بابام ترکینی جره بغازدان دانشوسن بو اصلا خاصیت ترکی ده دا. آره توی لهجه فارسی در اثر اینم جالبتونه در اثر فارسیزه شدن لهجه ترکی این لهجه تخیلی به وجود اومده در اثر اینشو داشته باشید ترکی شدن لهجه فارسی هم داریم اونجا یعنی جنوب تهران جنوب غرب تهران محل فلا اون طرفا که میری خب ترک زیاده مثلا میری بچه های فارسی داره حرف میزنه خب اما یه تلهجه ترکی بامزه داره فارسی اینجا ترکیزه شده زیداداش اینطوره حرف میزنه خب این یه لهجه ای اصلا لهجه لاتای تهرانه خب برقاز یه لهجه کاری ندارم ببین با این مسائل میری سراغ عربه میگم همچه دستش بعد تهران نتونستن جلو قرار بدن گفتن باید یه فارس نماد فارس بشه تهران نماد فارس تهران نماد تمام قومیت هست خب اومدن چی گذاشتن؟ شیراز رو گذاشتن شیراز به نمایندگی از فارس ها پان فارسیز قبر کوروش چی چی اینا دقت کن تخت جمشید این داستان ها این طرف هم تبریز به نمایندگی از ترک ها منتها بازم نگرفت چرا؟ چون تبریز به شدت آبادتر از شیرازه شیراز واقعا یک شهر گسترده شده یعنی شهر زیر ساخت اصلا نداره فقط اونجا یه بار بارون باید بدونی چه خبره یعنی اگر واقعا این نفر اینجا باید قور بزنه گریه کنه زاری کنه شیرازیان بعد این جور در نمیومد تا گزینه سوم رو شد گرفت چه بود؟ تبریز در مقال کجا؟ باریکلا اصفهان خوی این دوتا هم شبیه همه ها تبریزی ها و اصفهانی ها مدل نگاه اقتصادیشون مدل زندگیشون خیلی به هم شبیه مقتصدن آدم هایی که یعنی اقتصادی هن. آدم هایی که یه جا برن همه فک و فاملیشون رو میکشن میبرن یارو مثلا اینه از اصفهان بلند شده رفته تو خوزستان اونجا کار برداشته کارگرای حتی درجه پایین اونجا رو از اصفهان برمیداری میبره تبریز هم همین شکلی هن. خب بعد اینو دعوا میفته اونجا بعد میای نگاه میکنی مثلا نگاه میکنی آی فارسره میری باش صحبت میکنن آریایه آریایه آبا عین می نویسن خب با اون میری نگاه صحبت میکنن اونم چی میگه میگه که ترک و تازی بر این کشور دست تاختندندی اینم چی فلان یه چی میگم اونا رهبر این مملکت سید عربه باباش ترکه مادرش نجف آبادی اصفهانی فارسه هم ترک هم فارس هم عربه این چرت و پرتا چیه مملکت اگه یه روز به ترک باشه رای میدن یه روز فارس رای میدن یه روز به کرمانی رای میدن یه روز به سمنانی رای میدن فعلا که ملت قفلی زدن رو سمنانی ها احمدی نژاد هم سمنان من یه جا قالیبافو دیدم بهش گفتم تو زود اومدی کوچه گفتم این داره از نگاه کن از آرادان رفته سرخه بعدی سمنانیه بعدیش دامغانیه بعد شاهرودیه بعد سبزواریه بعد نیشابوریه بعد مشهد تو از الان اومدی تو احتمالاً 150 سال دیگه ریاست جمهوری بهت میرسید خب تا اون موقع هم که دیگه نیستی آقا اینه چی کار باید بکنیم من اینا رو گشتم پیدا کردم بهترین کار شفافیت بدون هزینه بدون کمترین هزینه چون حرف زنیم بار مالیش دیده نشد این بدون کمترین هزینه الان پاورپوینتش رو براتون پخش میکنم شما ببینید قضاوت با خودتون ببینید چقدر منافع این چقدر ملی این مسئله همم کسی هم جرئت نداره جلوش وایسته ببین وقتی چیزی از حرم به نشمس باشه ببین مثال بر شما بزنم چطور بدون هزینه است ما میگیم مردم محرمه جز اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور هر آن چانس رو در معرض مردم قرار بده هیچ ضرری نمی‌کنی جز دزدا کسی ضرر نمی‌کنه هیچ هزینه‌ای هم نداره چون چه اطلاعاتو داری اصلا رکوردا رو داری ضبط می‌کنی همه رو داری اینا رکوردا رو بعد چیکار می‌کنی اینا ثبت کردی داری فقط در اختیار مردم قرار بده در اختیار مردم قرار گرفتن یعنی نور تابوندن هر جا نور باشه فساد میره هر جا دوربین باشه رفتارها کنترل شده میشه دیدی بعضیا میخوان یه حرف بزنم که آقا گوشی‌های موبایلو جمع کنیم من میخوام یه چیز خاص بگم یعنی چی این یعنی این حرف براش هزینه زار درسته اما جلو دوربین من میام اینجا دوربین هست این همه گوشی موبایل آقای رائفی پور حرفای بزن که فردا باید پاسخ خوب باشه بابتش درست شد شما الان میری تو آسانسور مثلا داری مغزتو میخارونی
از اینجا نه از اینجا. خب تا اینجا قشنگ لامصب من نمیدونم ازش چجوری میره، داره مغزشو میخوره اون. بعد یوهویی میبینی دوربین داره آسانسور.
رفتار یوهویی 180 درجه تغییر میکنه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه بودن شفاف بودن مسئله است. اولین جای، اولین متنی که من گشتم راجع به شفافیت حرف زده قرآنه. ماجرای حضرت سلیمان شفافیت داره میگه. میگه تو شفافیت داشته باشی، نظارتت خوب باشه، از جنا پدر سوخته تر دیگه نیست دیگه. اونا میان برات حمالی میکنن.
سوره سبا آیه 14-15 چه میگه؟ میگه جنا داشتن حمالی میکردن.
تو تفاصیل داریم که اون قصر حکومتی حضرت سلیمان شیشه‌ای بود. شیشه‌ای بود یعنی شفاف بود. یعنی مردم رو میدید. همه رو میدید. عین چیه؟ امروز تو اتاق بشینی تمام این دوربینا جلوی چشت باشه، همه رو مدیر شرکت داره. ما با همون رفیقمون که با هم دیگه عطاری داریم، بارها مثلا من دیدم که یهویی چی شده؟ این دوربین داره عطاریش، بعد برداشته به اینترنت وصل کرده، بعد گوشی هم داده دست کی؟ دست خانومش. اونم دائم تو خونه بیکار، بدبخت شاگرده، یعنی کلهشو بخارونه زنگ میزنه بهم میگه کلهشو خارون داد. آقا این 10 دقیقه دیر در مغازه رو که کرر داد بالا. اینم نه ببین دیگه اصلا نمیتونه گرد بر سر خاشاگه که پشه به جنبت جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست دیگه. هیچ عقابه از بالا اشراف داشت این حرفو میزد دیگه. ما دنبال این مثال برای شما بزنم چطوریمون. من با مصداق میخوام بگم عینی عینه هاش دو نمیخوام حرف بزنم، میخوام آب بریزم اینجوری حس کنید. نگاه کن آقا جون، مثلا شما بیمارستاناتون کلی عمل جراحی دارن انجام میدن، نتیجه این بر مردم روشن نیست. ما نمیدونیم آقا این آی دکتر این همه عمل جراحی انجام داد، باید از افواه مردم، از دهنای مردم بشنویم که دکتر خوبی هست یا نیست. این خوب نیست. تو نتایج عمل جراحی این آقای دکتر رو بذار رو اینترنت، رو سایت بیمارستان. در فرانسه دستور داد وزارت بهداشتشون این کارو انجام بدن، 40% بهره‌وری در عملهای جراحی در یک سال. 40% بهره‌وری میدونی یعنی چی تو اروپا؟ اونجا دیگه بهره‌وری صحبت اینه که 2% 3% اینجور چیزاست. شما میخوای یه عزیزی داری میخوای بری عملش کنی، یا یه نگاه میکنی میبینی که خب عمل جراحی قلب باز خطرناک فلانه، نگاه میکنی میبینی بیمارستان A از 100 تا 90 تا رو کشته، B 50 تا رو کشته، بیمارستان C 20 تا رو کشته. معلومه بری بیمارستان C. بعد این باعث میشه که چی بشه؟ عدم صلاحیت ها بروز پیدا میکنه، اون بیمارستان میره زیر سوال. میگن تو چرا عمل جراحی؟ میگه هیچکی نمیاد اینجا. چرا؟ دکترات بی خودن، ساختار پزشکی بی خوده، پسر خالتو برداشتی آوردی اونجا. این طنز مهران مدیری بود بیمارستان در حاشیه، این یه چیزی نقد داشت دیگه، یه برخوردایی رو دیده بود بهشون هم برخورده بود، ناراحت شده بودن که دکترام سری بهشون برمیخوره. دیدید میگم مثل بقیه شغلا هم شما به کارتخان بذارید ناراحتن. میگه چرا دیگه کارتخان بذارم بعد مالیات بدن. میرید مطب میگه چیز کن اینا رو خشکی حساب کن داداش، بعد پول بشماری بدی. بعد یکیشون اومده مقاله نوشته، عجب فیلمایی هم خدا وکیلی، یکیشون مقاله نوشته من با آن پیر مرد روستایی که به مطبم می آید و به عنوان ویزیت برای من یک دب شیر می آورد چه بگویم.
عجب فیلمی هستی تو.
تو اساسا میتونی از خیلی از آدم ها اصلا ویزیت بگید نگیری، تو بابات هم میاد از اونم نگیر، دب شیرش هم قبول کن. الان یکش اینجا با دب شیر اومده بود، بگی بالا خدا وکیلی دب رو ببینم. الان یه لحظه گفتم چه نه دب رو ببینم بشه. میخواه به دکتر بردش ها. خب حالا داستان ببین اینه دیگه، فساد، فرار مالیاتی پزشکا رو حساب کردن عدد نجومیه، هزار میلیاردیه. فقط یه صنف داره اینجوری کار انجام میده، فقط یه صنف. موارد متعدد است، مثلا وقت نمی کنم برای شما بگم، زمانم اجازه نمیده. من برای مثال چطور اونها دولت مردشون رو کنترل میکنن که دزدی نکنه چه؟ ببین خدا پیغمبر جنور نیست، اگه کسی دزدی نمیکنه اخریتشه، چون پولو در بیار دیگه، بهش جهنمی که نیستش. الراشه و المرتشه کلاهما فی النار که نداریم بشودن دورش بگیرن در روز آتش جهنم خواهند سوخت. پیامبر فرمودن تا میتونی بکن بدوست، همینه. برای همین تو این دوربین مخفیاشون خیلی جالبه، مثلا طرف یه کیف یه جا بذاره یه نگاه کنن ببینن دوربین 100% بدوزن، مگه اینکه اون یه آدم معتقد تو اونجا باشه، یه مسیحی معتقد، یه مسلمان معتقد، یه یهودی معتقد. که واسه مسیحی ها مسلمان ها بیشتر این اتفاق، و الا دوربین مخفیاشون برید نگاه کنه، همه شیفر برنا تو ایران اینجوری کمتره. ما یعنی هنوی خدا پیغمبر سرمون میشه اگر اون قوانین که اونا دارن ما بیاریم اینجا اجرا کنیم، اینجا میشه بهشت، چون ما دو تا قوه بازدارنده داریم. خود ببین بزرگان دانش شفافیت، علم شفافیت، من کتاباشو میخوندم، مقالاتشو میخوندم، میگفتن در ادیان ابراهیمی چون اینها معتقد به این خدای نادیده هستن که از همه جا خبر دارد، خود این مانع بزرگی بر سر وقوع جرم است. آقای نفر که حلال خوره پیرمردی بود تو تبریز بود، کجا بود عکس شما تو اینترنت، پاکت میذاش این طرف توی ترازی، یه دونه پاکت خالی هم میذاش اون طرف، وزن پاکت کم میشه، این حلال خوره. یا یه فکر کنم تو همین زنجان یه دوچرخه سازی که چند سال دوچرخه رو نگه داشته اون بغلش از صاحبشون، ببین این حلال خور بودن این مردم رو نشون میده، خیلی حرفه. خب این آدم با خیال راحت میتونی مال و ناموس تو بهش بسپری، اما اونجا اینجوری نیست، اونجا از شمشیر قانون میترسن. من یه نموداری رو آماده کردم بچه ها، اینو ببینید شما، ببینید راست کارتون از به درتون میخوره نمیخوره. من چون خیلی چیزش نکردم روی بحث ریاضی، بعد اگه میخواستم برم سهمی میشد، بچه هایی که ریاضی نخوندن مهندسی نخوندن متوجه نمیشدن. خب اما به خاطر همین من این دوتا متغیر رو مستقل از هم لحاظ کردم، در حالی که این دوتا متغیر به هم وابسته، توضیح میدم متوجه میشه. ببین آقا ما اگر ام رو حرف اول مورالز عقاید بگیریم، اعتقادات، خب ال رو حرف اول الا قانون بدونیم، میگیم که در اروپا قانونگرایی زیاد است، اعتقادات کم، نقطه دیه. مساحت زیر نمودارم مثلا فرضاً لحاظ کن، خیلی عرض کردم نمودار دقیق نیست، درست شد؟ تو حالت ایدئال جامعه اسلامی هم نقطه چی؟ ای باشه. قانونگرایی معمول، چون قوانین مشکل داره، درست شد؟ قوانین خودش فسادزاه، اینم نقطه ای باشه. ما باید بپذیریم در حال تنزل هستیم از نقطه ای، یعنی اینجا عقایدمون خوبه، قانونگرایی توی مملکت چیه؟ فاتحش خونده است. ببین قانون تنها چیزی که توی مملکت هیچ حرمتی نداره. رئیس مجلس ما، چه این الانی که گفته دفترش گفته ما نیستیم اما داره حرفاشو میذاره، چه قبلیه، خب رئیس مجلس یک کشور، قوه قانونگذار اون کشور، وقتی تو توییتر هست میدونی یعنی چی؟ یعنی قانون رسمیت نداره، یعنی الکیه، متوجه این؟ من چه بارها گفتم بنده شدیداً مخالف فیلترینگ علل خصوص توییترم، چون توییتر محیط نخبگانیه، بچه‌ها باید بیان اونجا حرفشون رو بزنن. من الان یه 6-7 ماه رفتم تو توییتر، یعنی من هیچ جا توی شبکه اجتماعی اکانت رسمی خودم ندارم، هوادارانم و اینجور کسا دارن، خودم، من فقط تو توییتر انقدر دریوری به نقل قول از من میزدن، یه رایفی پور فیک ساخته بودن، یه چیزی مینوشتن بعد به اون استناد میکردن، پدر سوخته. خب مجبور شدم بیام یه دونه بزنم، الانم جزء بیشترین ریتوییت های توییتر فارسی هم دیگه، خب 1000 تا 1500 تا 2000 تا 2500 ریتوییت خیلی زیاده تو توییتر. خدمت شما عرض می‌کنم غرضم چی؟ غرضم این که کی گفته ما اونجا داریم حرفمون رو می‌ذاریم، حرفمون هم دیده میشه. من اونجا چند تا هشتگ رو انداختم، کشوری شد، شفافیت آرا نمایندگان، حجامت نظام، خب اینا جزء هشتگ‌هایی بود که متأسفانه که دیگه دارالمنافقین بعد از کاری که مجلس کرد، خب 225 نفر به شفافیت امضا کردن، موقع رأی‌گیری برای فوریتش 55 نفر بهش رأی دادن، 170 تا منافق داریم، تعارف هم نداریم. بنده دنبال این هستم به یاری دانشجوها و جوونا، غیر دانشجوهاشونم، اینا نتونن نفاق پیشه کنن. با چی؟ با نور تابوندن. دیگه نمیتونن کار بکنن. وقتی این رأی شفاف بشه ما میفهمیم کدوم 55 تا بندگان خدا که مثبت دادن کیه، اون 170 تا که پیچوندن کیه. شفاف اداره اینجا به درد میخوره دیگه. دیگه هر قانون خوبی بره تصویب میشه. قانونای بد رد میشه
چون نمیتونه گردنش بگیره.
حالا ببین چی میشه، ما در حال تنزل از نقطه ای به نقطه اف هستیم بچه، این اتفاق خوبی نیست. یعنی از اون طرف قانون گرایی ما گسترش پیدا نمیکنه، درسته؟ از سمت دیگه برخی از اعتقادات داره ضعیف میشه، تعارف هم نداره. میتونیم الان که خالی ببنده بگیم نیست، نه مردم هنوز مردم هستن، اما یه سری اعتقادات داره ضعیف میشه. طرف رشوه رو با 20 تا اسم داره میگیره، با 20 تا اسم داره رشوه میگیره، یه هدیه است، باج من نخورم یکی دیگه میخوره، سهم منه، اینا همش اسم دیگه. خب برای یک اتفاق، برای یک اتفاق که چی؟ طرف پول بگیره یه کار زودتر را بندازه. من یه نامه‌ای نوشتم تو اینترنت هست، بنویسید خاطره جالب، نوشته رایفی پور تو کانال مساف، کانال خودمون هست، سرچ کنید رشوه مثلا سرچ کنید تو کانال میاد. یکی از این دوستان ما یه اتفاقی براش افتاد و وقتی برای من تعریف کرد اصلا تعجب عجیب غریبی کردم. میگه رفتم توی اداره بعد کار من زودتر راه میافتاد، میگه فهمیدم اینا رشوه میخوان، منم اصلا به رو خودم نیاوردم، گفتم قانونی انجام بدید. مثلا اگر مثال میزنم، الان یادم نیست عددش، مثلا اگه 6 ماه بعد یا عادی بعد مثلا 2 ماه انجام میشد کشید به 6 ماه، رشوه میدی که تو 2 ماه یه ماه انجام بشه دیگه، حالت عادی 2 ماه انجام افتاد به 6 ماه. میگه روز رفتم قاطی کردم تحت و بالای اداره رو آوردم یکی کردم، فوش کشیدم بالا و پایین اونجا، حراستشون اومد این طرف اون طرف. میگه گفتم آقا این چه؟ گفت آقا نشده فلانی نبوده، این بهانه ها، این نبوده پرونده شما، این مشکل داره. میگه ببین منم قاطی، میگه اصلا خورد شد ضربان قلبم رفت بالا، گفت نشستم برام آب آوردن و بغل نشستم، یکی شما گفت ببین داداش پول رو ندی نمیشه. آروم همینجا من کنار میشه، گفت همینی که هست، این کاری که شما میخوای اصلا عرفش اینه، باید سر کیسه شل کنی اینجا. میگه برگشتم گفتم ببین من مسلمونم، معتقدم، پیامبر من فرموده کسی رشوه بده رشوه بگیره بره جهنم. گفت اه تو 6 ماه ما رو برای همین علاف کردی؟ گفتم من کم چیزی مرد حسابی، میخوام چیکارو مال حرومو. گفت این که رشوه نیست. گفتم یعنی چی؟ گفت مقلد کی؟ گفتم به تو چه ربطی داره؟ میگم مقلد کی؟ میگه منم گفتم. میگه رفت تو کشو گشت فتوای مرجع تقلیدم آورد داد. میگه به قول بنده خدا گفت برگام ریختا. خب کلکوپر طرف ریخته بود. بعد چی بود؟ میگفت ببین داداش رشوه یعنی این که کار تو رو من زودتر انجام بدم، این رشوه نیست، این باجه، ندی اصلا کار تو انجام نمیدیم. خب بعد ببین یعنی این شرایط اتفاق داره میفته، برای من معتقدم از این، من اینو بر برخی از مسئولین رادم بهشونم برخورده، گفتم واقعیت جامعه من میدونم، درک میکنم، شما بگو نیست باشه، همین الان ممکن نصف شما بگم نیست، نه بگید، یا بعد برام منطق بیاری، من چه قبول نمیکنم که، چرا نه، من دارم میبینم افته یه سری اعتقادات رو، یا کسایی که مخفی میکردن این نداشتن اعتقاداتشون جری شدن علنی دارن میکنن. راهکار اینه که ما به سرعت تو بخش قانونگرایی پیش بریم جلو که بتونیم نقطه رو از F انتقال بدیم به کجا؟ B. راهکار بحثای اعتقادی، من خودم دیگه استاد بحثای اعتقادی هم دیگه، بالا 600 نفر تا الان تو مؤسسه ما مسلمان و شیعه شدن دیگه، کدوم فرقه است من در موردش سخنرانی نکرده باشم، کدوم شبه هست که آقا اینی که باید جواب بدن نمیدم، من بلند میشم میام جواب میدم. اما بنده دارم به شما میگم مسائل اعتقادی کلید برق نیستش که بزنه، اما قانون اینجوریه از فرده. ببین یه قانون منو به کارگیری بازنشستگان دیدی؟ قانون شمشیر، قرآن میفرماد حدید ما فرستادیم فی بعث شدید، یه قدرت فراوانی داره، هم منافع اون لناس خوبی داره. خیلی گفتن مراد از این حدید اینجا یعنی قانون اصل، قانون الهی. حالا اینجا دقت بفرمایید، بعدش از بی آروم آروم انتقال بدیم به سی، اون موقع اصلا شما با اروپا قابل قیاس نیستی، چون اون فقط تو قانون گرایی میتونه پیش بره. چرا گفتم این نمودار متغیرها رو مستقل اصلا فرض کردم ایراد داره؟ به خاطر اینکه بنده معتقدم اعتقادات و قانونگرایی به هم گره خورده است. آدمی که معتقده تو قانونم تخلف نمی کنه. طرف میگه با شهید بهشتی داشتیم مثلا 3 نصف شب یه چراغ قرمز می‌خواستم رد کنم، برش گفت گناه ها، گفتم چه؟ گفت چون این قانونه یه کشور اسلامیه، امام خمینی اجازه نمیداد توی فرانسه براش گوسفند سر ببرن، قربانی کردن رسم مسلموناست، اجازه نمیداد سر ببرن، چرا؟ میگفت طبق قانون فرانسه این جرمه، قوانین اینجا نباید زیر سوال ببرید. فقه شیعه اینو میگه. خب پس چون در هم تنیدگی دارن این دوتا با هم دیگه، من اینجا از هم جدا فرض کردم که برای اینکه بتونید شما متوجه بشید، برای کسایی که حالا مثلا خیلی روی نمودار بخواید صحبت کنید شاید سختشون بشه متوجه نشن، نمودار رو ساده سازی کردم. راهکار ما الان گراییدن به قانونه. حالا یه سوال از شما دارم. امیرالمومنین امام معصوم، امام معصوم 63 سال از خدا عمر گرفته، آدما لحظه مرگشون تمام زندگیشون جمع می‌کنن یه جمله میگن، اون کلیدی ترین جمله است تمام تجربه. حالا این آدم امام معصومه، به کی داره نصیحت میکنه؟ به کی داره وصیت میکنه؟ ببخشید، به امام معصوم بعد خودش، امام حسن مجتبی. چی میفرماد؟ اوصی کن به تقوا الله و نظم امر کن. شما رو توصیه میکنم تقوا الله، مراز و نظم و قانون لا. برید دوراتونو بزنید، بعد 1400 سال میرسید به حرف امیرالمومنین. بعد از قرآن اولین کسی که من راجع به شفافیت من دیدم و شاید باشه نمیدونم، من دیدم امیرالمومنینه. وقتی به حکومت رسید حضرت شفافیت اموال دارایی انجام داد، اومد گفت فرزند ابی طالب را ببینید با این لباس و مرکب آمده، با همین لباس و مرکب باید برود، بدونید موقع تصدی و موقع پس دادن. راوی نقل کرده میگه بر دوش پدرم نشسته بودم، علی در مسجد کوفه خطبه میخواند. میگه مسجد شلوغ بود، بابا منو گذاشت روی دوشش، من از دور داشتم نگاه میکردم. میگه دیدم علی بالای منبر داره خودشو باد میزنه، اینجوری اینجوری میکنه، یعنی عباشو تکون میده. میگفتم بابا هوا گرم نیست، چرا این کار میکنه؟ گفت علی یه لباس بیشتر نداره، میشوره یه خورده که خوش میشه تنش میکنه، داره روی منبر خوشگش میکنه لباسش. اینا درد داره، من اینا رو تو برنامه تلویزیونی گفتم، این مطالبات به وجود میاره برای مردم نسبت به مسئول. امیرالمومنین رفت دو تا لباس خرید برای خودش و قنبر غلامش، لباس گرونه رو اول داد به اون، بعد آستینا برای امیرالمومنین بلند بود، لباس فروشه گفت این بغلی خیاطه بدم کوتاه کنه، دستش از تو آستین کشید اینجوری عقب، گذاشت لبه میز اونجا، شمشیر رو برداشت زد سر آستین پرید. فهمود وقت ندارم برای سر آستین دوختن، کار مردم رو زمینه، وقت ندارم برای سر آستین دوختن. اسمتشو قبول نداری؟ امامتشو قبول نداری؟ باشه، 5 سال حاکم ایران بوده، درسته یا نه؟ 5 سال یکی از حاکمایی بوده که ایران تحت سلطه‌اش بوده. چجوریه شما میگی ما دوره مثلا فلان پادشاهی، فلان امپراتوری، فلان حکومت رو در فرانسه، انگلیس، این طرف اون طرف میری، دوره نمیدونم از جورج واشنگتن میگیری تو آمریکا بررسی میکنی ببینی کیا چی گفتن؟ شما برات مهم نیست که پادشاهی اصلا بگوی پادشاهی حاکمی تو همین ایران خودمون یه مدت کنار بقیه کشورهای دیگه امپراتوری داشته، ها 5 سال هم ایران خود ما تحت حکومتش بوده، ببین مشکش چطور بوده. میگه یه روز ظهر کله زور تو تابستون علی رو توی خیابونا دیدن، هیچ عربی کله زور بیرون نمیرفت تابستون، یعنی اونا شبشون محسوب میشد دیگه، چون کولر نبود این چیزا نبود، اصلا تو اون گرما آدم آسی میشد. میگه من این کار فورس برام پیش اومد فوری، میگه تعجب کردم تو چی کار میکنی زیر آفتابا؟ گفتم کار مردم دارم انجام میدم. خب اینا میشه الگو. بعد بنده چی من تو برنامه تلویزیون برشم اینا رو میگم، آقا این چپ و راست بهشون برخورده، خدا شاهده طرف برگشته یکی از همین اصولگراها بود توی جلسه برگشت من گفت اینا افراطه. کجاش افراطه؟ فعل امیرالمومنین افراطه؟ چپ و راستشون همینجوریان، خوبم دارن ها، من نمیخوام بیا همگی بعضی الان مد شده همه اینا دزد، اینا تو حرف اشتباهیه، به خدا شرعی نیست، من نمیتونم گردن بگیرم بابت این حرف، دروغه. کلی مسئول خوبم ما داریم، زحمت دارم میکشن شبانه روز خدا شده، اما حرف بنده میدونین چیه؟ میگم یه سری آدم هم داریم که از این بسترهای قانونی غلط دارن سوء استفاده میکنن، اینا رو باید جلوشون رو گرفت. بابا ما یه قوانین تخیلی داشتیم یه زمانی، حالا خود بهتر شده، 95% مردم مجرمه، یه سیدی آهنگ همراه طرف می بوده مجرم بوده، و چیجور قانون نمیشنه 95% مردم مجرم باشن؟ ببین اینو باید فکر بشه براش، نه از اون طرف ویل کنی مملکت رو، ویل کنی شلم شوربای بشه فرهنگ یه کشور به خطر بیفته. میگن فرانسوی ها شاکی هن، میگن هالیوود داره بر فرهنگ ما اثر میذاره، میزان پخش فیلم‌های آمریکایی در فرانسه اندازه داره، از یه میزان بیشتر نباید پخش بشه انقدر ساعت در سال. میگن فرهنگ فرانسوی داره. شما میری فرانسه کمتر کسی پیدا می‌کنی بتونی باشه انگلیسی حرف بزنی، بلد نیستن. میگن بچه‌ها باید انگلیسی یاد بگیریم، اونا فرانسوی یاد بگیرن، اینقدر فرهنگشون براشون مهمه. بعد ما اصلا وک و ول وا کردیم، هر چی خود داشتیم خود داره میکنه. این نمیشه که. نکته آخرم که بریم سوالای شما رو جواب بدیم و بقیه بحثمو میذارم روی همون سوالات شما بزرگواران، سعی میکنم جواب بدم نه شفافه. ببین آقا جون، الان اصلا شما تو گوگل یکیتون سرچ بکنه اصلا بزنه شفافیه، سخنرانی شفافیت. خب ببینید آفر گوگل 10 تا 20 تا سرچ اولش رو نگاه کن، ببین چند درصدش رایفی پوره. اصلا اسم ننویسه، ببین سخن شفافه. من 5 سال 6 سال دارم داد میزنم مباحثو، الحمدلله تو کشور الان دگی گرفته. خود نماینده است. نکته جالبش میگم 101 نماینده مجلس داوطلبانه الان یه سری اطلاعاتشون دارن میذارن اینترنت. این نتیجه نگید نمیشه، ناامید نشده. 101 نماینده. جالب اینجاست وقتی نگاه میکنیم اینا منظم ترین نماینده ها، نماینده ای که یک جلسه غیبت نداشته. آقایی هست که الحمدلله اصلا پیداش نیست تو مجلس، صبح تا شب هم داره دریوری به این ور و اون ور میگه، بحثای سیاسی کار خودش انجام میده. اون نماینده منه بره رو صندلی مجلس بشینه عوض من رأی بده، غیر اینه اصلا نیست که بین رأی بده. دیدی چقدر آقایون در رأی گیری شرکت کنه، آ جون مادر در رأی گیری شرکت کن، آ تو رو قرآن بیا در رأی گیری شرکت کن. چه وضعشه؟ تازه الان الکترونیکیش کردن، اثر انگشتیش کردن، نمیتونن. قبلا جا هم رأی میدادن، مثل مثلا دفتر نقاشی هم خط خطی میکنن. خب طرف بلند میشه میبینی دکمه رو میزد، حالا مثلا شاید این میشه که وکیل مردم، نماینده مردم از جای مردم باشه. اول اینا فرمایشات امیرالمومنین نوشتم نامه 50 نهج البلاغه، میگه اولین کسی که راجع به شفافیت حرف زده بعد از قرآن مولا علیه. میفرماید آگاه باشید حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام. میگه جز اسرار جنگی اطلاعات محرمانه، بله اینا رو نباید به مردم گفت. چرا؟ چون دشمنم میشناسن. آی مردم، ما شهرکای موشکیمون اینجاست، این دقیقاً جی پی اس بهتون بدم، خواستید بیاد اردو تفریحا بیاد نگاه کنید. این که نیست با اسرائیل میزنه، آمریکا میزنه اونجا رو، بعد مخفی باشه. همین خبرنگارا هم که برده بودن چشاشو بسته بودن، برده بودن. خودش میگفت چشاشو منو بستن بردن، اصلا نفهمیدم کدوم میگه شمال جنوبم، نفهمیدم کدوم انقدر چرخوندنم. خب بله شما فر یه آدمی، شما که رفتون طرف گرفتن گروگانت گرفتن بردن. اصلا جاسوسای مجزیستی که گرفتن دنبال این بودن که این جاهای موشکی رو پیدا کنن دیگه، به بهانه یوز پلنگ. چون یه حیوانی که تو بخشای مختلف ایران، اصلا ما منطقه داریم تو فیروزکو، خب یه سری فعالیت‌های نظامی اونجا داشته میشه. تو اون منطقه ما تا سال 92 اصلا یوز پلنگ نداشتیم. از مردم روستا شما پرسیدیم اونجا، اصلا ما از 92 یوز پلنگ اینجا پیدا شده. یوز پلنگ رهاسازی می‌کردن که به بهانه اینکه این یوز پلنگ اینجاست، اطلاع دوربینای داشتن 50 کیلومتر زوم داشت. 50 کیلومتر زوم. اصلا ما ته تحریم این دوربین خودشون وارد کردن برای کارشون. بعد جالب، طرف بررسی شده یهودی مخفیه، مارانوسه. همین آقای مراد تاهباز که یکی از دستگیر شده هاست، ایشون یه پرونده قضایی داشت تو آمریکا، ما رفتیم سرچ کردیم، سرچ آشکارا، اطلاعات آشکار تو اینترنت. اونجا پرونده قضایی میاد رو اینترنت، شفافیت آرای قضات و اینجور چیزا که ما دنبال این که این کشورم انجام بشه. اسمو زدیم، دیدیم یه جا اسم اینه، مراد ام تاهباز. گفتیم این مراد مثلا علی اکبر، دیدیم مثلا علی ای اینجا می نویسن مراد. گفتیم مراد محمد که نداریم، مراد محمود هم که نداریم، مراد محسن، مراد مهدی، مراد مارتین، مراد چی؟ تو پرونده نشین شد مراد موشه تاهباز، موشه ابر اسم ابری موسوس. این آدم رسیده وردست، نشسته کنار رئیس محیط زیستمون، عکسش تو اینترنت بزن. مأمور بیان اینجا اعتراف کرده، این آدم اعتراف کرد، اصلا یکیشون بود خودکشی کرد. این چی شد؟ آوردن اعتراف این یکی نشونش دادن، گفتن تموم شده، لو رفتید. گفت پس به من یه فرصتی بدید. رفت تو سوئیت، فنی خودکشی کرده این آدم. فنی که آدم اصلا استرس نداره برای موقع خودکشی. فیلم اونجا هست، بردن اینا رو نماینده‌های مجلس نشون دادن، به کمیسیون امنیت ملی اینا نشون دادن که متوجه بشن. اینقدر فنی که اول میره این فرچه توالت رو ور میداره بزنه این لامپای بالا رو بشکونه که شیشه شو برده رگش رو بزنه، تلق پلاستیکی نمیتونه بشکونه. میره پیرنشو در میاره، میاره به گلوش، میره روی اون توی دستشوی وای میسته، زانوشو جمع میکنه، مثلا خودشو پرت میکنه پایین، گردنش میشکنه، این اعدام دیگه. با این کارش این آدم دو سه تا پیام داد. یک، شبکه لو رفتیم. و چقدر معتقد این آدم به شبکه فهمون لو رفتیم. دو، شبکه از من نتونستن حرفی بکشن که خودم کشتم. بزرگترین شبکه جاسوسی که تا الان تو کشور ما تو بعد 40 سال گرفتیم. چه فشاری الان دارم میارم یه اینا جاسوس نیستن. کیان؟ کی پشته این؟ طرف سه نسل قبلش، گوش کن، سه نسل قبلش تو تسوج یهودی بوده، از یهودی های تسوج، قریه تسوج بوده. سه نسل قبلش یه عمامی مشکی گذاشته سرش، شده سید. نه خودم چه نمیگم بابا، اینا درد این مملکته. بعضی از اون کسی که ترمز گرفتن توی مملکت، نفوذ یعنی چی؟ اینا نه هستن، اینا جاهای تصمیم ساز این کشورن. این آقایی که خودکشی کرده هیئت علمی دانشگاه امام صادق بوده، همونجوری که بنده یه مدت اونجا تدریس داشتم. من با دانشجوهاش نشستم و بعضی از دانشجوهاش نشستم تک تک صحبت کردم. خلق این آدم چطور بود، رفتار این آدم اصلا اینا باورشون نمیشد، میگفتن اینقدر این آدم جنتلمن، اینقدر دلی بزن که این یه شبکه جاسوسی رو داشته هدایت میکرده. جاسوس یعنی این اگه جاسوس شاخ داره مثلا، این که نمیشه که شفاف بکنی، جاسوس هم نمیتونه دیگه کاری بکنه. اطلاعات محرمانه ما نخواست، نگه دار. امیرالمومنین فهمید یکی اطلاعات جنگی رو بهتون نمیگم، دو گوش کنید، از شما رو مشارکت خواهم داد در حکومت داری، بیاید خودتون مشارکت کنید. خوبی مشارکت مردم اینه که اولی خوبیش اینه که خیلی حکومت از خودشون میدونن، دو کمتر نق میزنن. چون اگه خرابکاری هم بکنم یک کار خودم بود، خودمون رأی دادیم، خودمون انتخاب کردیم، خودمون اومدیم جلو. ببینیم اینجا نگاه کنید، بعضا میفهمم اما تو مسائل شرعی نه، من نمیام از شما مشورت بگیرم که آقا نماز فردا 3 رکعت بخونم و ظهر رو آقا هیچ موافقا رأی بدن، نمیشه که. میفرما حکم شرعی مشخصه و مسائل جز اون هرچی هست مردم میدن. یه دیم تو مملکت ما داریم، اینا میشینن پا میشن نون اسم رهبری رو میخورن. مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری، حضرت آقا، حضرت آقا هم نمیگن، حضرت آقا. یک دیالوگ خاصی، من با این دیالوگ خیلی آشنا. اینا رو ما بهش میگم. من اومدم چی گفتم؟ اومدم گفتم آقایون اصلاح طلب، آقایون اصولگرا، شما که انقدر میگید رهبری، مقام معظم رهبری، حضرت آقا، اینا میگه مقام عظمای ولایت، ایشون زندگیش به اعتراف دوست و دشمن فوق ساده زیسته. شما بیاد همینجوری باشید، ناراحت شد، ناراحت شدن. تو بیا همینجوری باشید دیگه، شما زندگیتون اینطوری باشه. اینا سب ببین، وقتی شما الگو مشخص کنی، مبنا قرار بدی، کارو سخت میکنی. بذار مبنا فلکسیبل باشه، ژله‌ای، هر جوری خواستیم خودمون تعریفش کنیم. برای اونایی هم که هی به رهبری ارجاع میدن، اینم جمله از ایشون: مسئولین باید مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. الکی مردم مردم میکنی، ببین مردم رو مشارکت کنی. ببینید این دو جلسه دو ساعت و نیمه بوده، من تونتون میرم. من فقط مجلس رو تو این سخنرانی بس کردم. آثار شفافیت کجا هست، ابزار شفافیت، مبانی نظر شفافیت، همه اینا رو بس کردم. این سخنرانی بندشون 2014-2015 بود، سالها پیش بوده. این نمودار باید به روز رسانی بشه دیگه. این نمودار CPI که شاخص در واقع فساد رو نشون میده، نشون میده کشور ما اوضاع خوبی نداره. هرچی زردتر باشه بهتره، هرچی به تیرگی و به قرمز شدن بره. این ایران اینطور، یعنی شما نگاه میکنی عربستان نارنجی، ما قرمزی، یه کشور که اصلا دموکراسی نداره. این اوضاع خیلی، یا این پایین بحرین مثلا، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همون مجلس سوری بحرین که الکی الکی سر کاریه، اما آثار آمار حاضر غیاباشون اینجور چیزاشو میزنن تو اینترنت. این یه شاخص و یه فاکتوره. یهوی ما انجام بدیم مثلا 136 دنیا، یهوی میریم میشیم مثلا 80. خب اما آقایون سختشه. حالا سختی کار کجاست؟ این باید قانون بشه. کی باید اینو قانونش تصویب کنه؟ خود همینا. تنها راهمون میدونید چیه؟ دم انتخابات. اینا مثل یه سیاره ای هن که هر 4 سال یه بار به ما نزدیک میشن. به خدا دیدی چجوره؟ 3 سال اصلا نمیبینیشون، سال آخر که نزدیک میشن به انتخابات مجلس ختم ما میبینیم پیرم مشکینش پوشیدن حاضر میشن. سلام الله رحمت الرسول، خدا ببخش، خدا بیاموزش. و تو اینا از کجا ما را از کجا میشناسی فلان؟ همه آمارا رو دارن، جلسات این طرف اون طرف فلان، یه حاضر میشن، حرفای خاص میزنن، حرفای داغ میزنن که نمانش. از الان به بعد شما فقط منتظر نطقای چی باشید؟ آتشین نماینده ها که کلیپاشو خودشون میگیرن میذارن تو کانالاشون دیگه. از منشون و همش هم در دفاع چی؟ از مردم. یک کم نیست بپرسه بگه عاملش خود تویی. اگه الان دلار اینجوریه، وزیر اقتصاد بیار اینجا چپش کن، رئیس بانک مرکزی رو بخوار، رئیس جمهور رو بخوار، بگو چون اینا دست سیاست تمام دست دولته، دولت رو تو داری رأی اعتماد میدی. شما مجلسی هستید که وزیر صنعت معدن تجارت داشت استیضاح میشد به خاطر عمل کرده بعدش، اومد بیرون رفت اینی فوتبالیست شماره 7 رو داره با شماره 8 تنش کرد به عنوان وزیر کار، دوباره اومد تو رأی دادید. شما خواهشانه، ما به شماهایی که اینجوری هستید توی مجلس خاتمه خواهیم داد و میدونیم راه درست شدن کشور از همینجاست، چون باید قانون درست شه. تا موقعی که اینجور آدم ها باشن قانونی درست نخواهد شد. مثلا اومده یه قانون گذاشتن، تو رو خدا گوشین، دوره زمان دولت قبل یه قانون گذاشتن که مدرک تحصیلی، دقت کنید، مدرک تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس چیه؟ حداقلش ارشد. خوب دقت کنید، اما نماینده هایی که یه دوره نماینده بودن او خودش یه مدرک محاسبه میشه. خیلی فهم، بسیاری از رقبا اینا تو حوزه انتخابی هست شدن، خودش لیسانس داشت طرف، اما چون نماینده است دیگه، این گفته این یه مدرک محسوب میشه، میشه فوق لیسانس. احمدی نژاد رفت تو مجلس تیکه انداخت، گفت بعضیا با شستی فشار دادن، دکمه فشار دادن، فوق لیسانس گرفتن. تیکش به همین بود دیگه. این ببین چطور میتونه برای خودش بیاد قانون بذاره؟ یعنی قوانینی که داره تصویب میکنه بعد بهانه چیه؟ آقا کلی این تعداد آدمای زیادی که میان تو انتخابات شرکت میکنن، خب اینا هزینه رو دست کشور گذاشتن، هی باید شورای نگهبان اینا رو بررسی کنه، هی استعلام کنه وزارت اطلاعات، از اطلاعات سپاه، از نیروی انتظامی، از قوه قضاییه، این استعلاما بررسی بشه بیاد بره. این ما میخوام یه کاری کنیم ورودی کم بشه. کاری که میخوای انجام بدی ورودی کم بشه، راههای دیگه هم داره. چرا نماینده بودن خودش مدرک باید محسوب بشه؟ اینا محل شبهه است برام. ها یعنی چرا؟ یعنی ما آدمی نداریم توی این مملکت، چه میدونم، طرف لیسانس داشته باشه، خیلی سطح شعورش از سطح دکترا بیشتر باشه، دوری فراغون. چرا یه کاری کردی که اینا کلی از رقبا اینا حذف شدن؟ الان این چی میگن؟ میگن که قانون جدیدی که نوشتن، میگن تو یا باید یه پولی به حساب دولت بخوابونی که تو انتخابات مجلس بتونی شرکت کنی، گوش کنی، یا 10,000 تا امضا جمع بکنی، یا 1/100 جمعیت حوزه انتخابیت تو رو تاییدت کنم. چجوری تایید کنم؟ برو 10,000 تا امضا جمع کن. چه سوژه بشه فردا؟ میخوان یه کار کنم، طرف اصلا میگه نمیتونم دیگه. بعد اما یه نکته، کسی که نماینده هست نیازی ندارد، الان نماینده مستقر است. ببین اینا رو آدم میبینه، اصل اتفاقات داره در خانه ملت میفته. شما دیدید چه اتفاقی افتاد؟ نماینده رفته جلو در گمرک، کارمند گمرک اصلا اشتباه کرده، از این بیشتر میگید دیگه، تو راد نداده، تو باید برگردون حرف سخیف رو براش استفاده بکنی. اصلا اشتباه کرده فرضاً. یه سیاستمدار نه انقدر سعه سرد داشته باشه، نگه 20 نفر همه جا الان گوشی و موبایله، از من فیلم میگیرن میاد تو اینترنت، یه حرف بسیار زشت استفاده بکنی، بعد بیای زشتر ماسمالی کنی، بگید با روش‌های همگام سازی تقطی تبدیل چی اینا، بعد بدترش چیه؟ بیای سخنرانی کنی تو مجلس، بگی ببین یا پدر رئیس گمرک و اون کارمند و اون یارو کاپشن مشکیه که منو انداخت بیرون رو در میارید، یا من استعفا میدم، چون امروز این داستان منه، فردا داستان چیه؟ شماست. بعد یکی از نماینده‌ها فیلم بگیره بده بیرون، درست شد. بعد رئیس مجلس اومده میگه چی بوده فیلم رو داده بیرون، اونو باید بریم بگیریم. ما چی میخوایم آقا؟ به ما بگو چی میخوایم. ما میخوایم این کشور دیگه دنیا، گور پدر کشور دیگه دنیا، این فرمایش امیرالمومنین
درست شد؟ آها، این که دیگه برنامه نداری دیگه ها.
اگه غربگرای جون مادرت اینجا هم غربگرا باش. ها بعد میگم تو که غربگرای تو که میگه همه چی آمریکا. بیا اینجا هم آمریکا باش. جون مادرت مثل کنگره آمریکا باش. چیه؟ اینا رو انجام بده. اینا تو آمریکا هست. یک، تمام هزینه های انتخاباتی که داری انجام میدی باید روشن بشه. اینایی که بهتون میگم دارم میخوام بگم یک موردشو اگه انجام ندن تا آخر عمر از تمام مسئولیت ها کنار خواهند گذاشت. پوستشون کند است، آبرو براشون نمید، دوز تلقی خواهند شد تو کشور. یک موردو به فهمن نگفته. یک، هیچ ایرادی نداره هر چقدر میخوای پول بگیری پول بگیر، مانعی نداره. باید بگی من از این آدم یه میلیارد پول گرفتم خرج انتخاباتم. اصلا شاید یه آدمی حال میکنه، مگه آدم ندی میره هیئت کمک میکنه ها؟ اصلا حال میکنه این آدم سالم بره تو مجلس، درست شد؟ از خدا و پیغمبر بگی به مردم کمک کنه ها؟ اینم خیلی تأثیرش به نظرم از اون چیز بیشتره. اینجا چهار تا قانون درست میشه، یهویی به کل مملکت درست میشه. من 100 ساعت میام اینجا از بالا پایین دین دفاع کنم، شما بری بیرون یهویی ببینید بری به این شهریه دانشگاه دو برابر شده، همه این حرفه من پریده رفته. یه کاری کنم اون اتفاق نیفته. ها یه نفر اصلا میخواد به تو پول بده، این ایرادی نداره، کشور دیگه هم ایرادی نداره. قشنگ میزنه نوشته آقا دانشگاه مثلا چه میدونم هاروارد به اوباما $1,000,000 پول داده. میاد دوستاش هیچ ایرادی نداره. دانشگاه هاروارد تشخیصش بر اینه که بین مثلا اوبامای دموکرات و رقیب مثلا رقیب جمهوری خواهش یه دموکرات باید رای بیاره، درست شد؟ از اون طرف مثلا نمیدونم فلان شرکت، حتی شرکت ماشین سازی اومده مثلا به جورج بوش پول داده، شرکت نفتی اومده به ترامپ پول داده، اینا باید بیاد. دو، ترکیب هزینه‌های انتخاباتی رو شما باید بگی. ترکیب هزینه‌های انتخاباتی یعنی چی؟ یعنی این که باید بگی چقدر از این پول کجا پخش شده. نگاه کنید پیش از مجلس شفافیت میزان و ترکیب هزینه کرد برای رقابت انتخاباتی. بگو اینقدر از این 1,000,000,000 که تونستم جمع بکنم پول ستاد دادم، اجاره کردم برای یه ماه تبلیغاتم، اینقدر کانال تلگرامی تبلیغات کردم، اینقدر پوستر چاپ کردم. همه رو باید بنویسی. فاکتوراش هم میان سازمان بازرسیشون بررسی میکنن، دعا باید بکنی یه دلار این برام نمیشه. پوستت کنده است. حالا یه جا میگه یارو نمیگه، کجا میخوام بفهمم؟ باریکالله حزب رقیب گوش کن، عمدن میره یه پولی میده که اون نگه، فقط کافیه اون نگه، اینو رسانش میکنه، اتومات یارو از رقابت حذف میشه، برای همیشه تا آخر عمرش حذف میشه. فلزا یارو اصلا میخواد به تو پولم بده تو میترسی. یه سری آدما میان به پول میدن اصلا نمیگیری، میگه من اینو اگه علنی کنم آبرو برام نمونه. یه مفسد اقتصادی میخواد پول بده. ما نماینده مجلس داشتیم با شهرام جزایری تو کله پاچه‌ای عکسشون اومده بیرون. یه نفر یواشکی ازش تو با شهرام جزایری مفسد اقتصادی مسلم که چند وقتیشم دیدی لب از گرفتنش لای بار عدس قایم شده بودش در مورد چی بود چیار داشتی؟ همین نماینده مجلسی که بحث شد، نماینده سراوان بحث بر سر اینه که شما با فلان وارد کننده معروف خودرو چی کار میکردی تو گمرک؟ سوال برای مردم. ماشینای اون تو گمرک گیر کرده بوده، قرار بوده بریم اونجا مثلا، بعد فی سبیل الله این کارو براش انجام میدی؟ در مورد واردات دارو هم این علاقه رو داری بیای؟ در مورد واردات گوش که مردم گوش بیاد پایینم الان به این سوال میشه برام. نمیتونه، میخواد دزدی کنه، طرف دیگه نمیتونه. شفافیت ویژگیشینه. مال ماست ها، مال ماست. افسوس که مولا فرمود در عمل به قرآن از شما پیشی خواهند گرفت. مورد بعدی، وعده هاتو باید شفاف کنی. سایت زدن، سایت وعده های انتخاباتی، آقای نماینده فلان، بعد خبرنگار میشینه جلو تمام رس اعتقاداتتو میکشه بیرون، میگه نظر در مورد برجام چیه، نظر در مورد جنگ تو آمریکا، نظر در مورد جنگ عراق چیه، نظر در مورد فلان کاری که جورج بوش کرد. لیست آماده 300 تا سوال، همه رو باید جواب بدی. بله خیر، جواب کیفی نه کمی، کاملا قابل محاسبه باشه، آره یا نه، عین دادگاه، وگرنه اصلا اجازه انتخابات شرکت. این شرط شرکت در انتخاباته. چه شرطایی دارن میذارن اینجا تو قانون؟ اینو بیا شرط کن. خیلی ها دیگه نمیان. اونایی که نمیان کیان؟ دزدان. پدر سوخته ها دیگه نمیان. طرف دوست داره اصل وسط لحاف ما داریم دیگه، میگه وسط لحاف بخواب تا صبح درگیری بین چپ و راسته. اصل وسط لحاف میگه تا صبح تا لحاف روته. خب یه دیگه اصلا توی مملکه ما چپ و راستشون رو نفهمیدیم به خدا. موقع تبلیغاتش روزنامه زده من از بانیان اصلی تصویه برجامم. الان که ملت دیدن گند برجام در اومده، میگه تصمیم نظام بود، به من چه؟ بابا تو بالاخره بودی یا نبودی؟ بانیان اصلی بودی یا نبودی؟ اصلا برجام خوب چرا نگرانی؟ ازش دفاع کن. وعدای انتخاباتی همش میاد. بعد میزان ترکیبم که گفتم، منابع مالی هم گفتم. میری توی مجلس نماینده شدی، مبارکت باشه، تو تا واقعا نماینده مردمی، قابل احترامی، هیچ کس نمیگه برای چشه دبروه. اینجا نگاه کنید، ما چجوری یه چیز قانون میشه؟ طرحی توسط یه نماینده شروع میشه، امضا میگیره، 10-15 نفر جمع میکنه، میبره تو کمیسیون مربوطش، چکشکاریش میکنن. ببین مثلا منی که اقتصاد خوندم سر در نمیارم تو کشاورزی مثلا فلان تصمیم یعنی چی، اعتماد میکنم به تصمیم چی؟ کمیسیون. میگم کمیسیون تخصصیش بررسی کرده دیگه. معنی که کمیسیون فرهنگی هم چی میدونه اینا مثلا مسکن میخوان بسازن یعنی چی میخواد بشه، سرد میخوان بسازن چه، میگم اون سرده. و برعکسش تو کمیسیون هم مهمترین جاینه تو کشوره دیگه، میگه چه؟ یه دوربین تو کمیسیون، پخش زنده صوت و تصویر. تنها کمیسیونشون که صوت نداره کمیسیون امنیت ملیشونه، اونم تصویر داره، یعنی تو باید ببینی کیا رفتنش. تمام حرفا از لحظه ورود مردم، تو بشین تو خونه اینجا بزن تو اینترنت نگاه کن. شما سر ماجرای برجام جان کریو دیدید رفته بود توی کنگره آمریکا داشت حرف میزد، تلویزیون ما پخش میکرد در مورد برجام؟ این چیز عجیبی نبود، اون همیشه اینه، بهش میگن جلسه هیرینگ، مسئولو میاره مینشونی، نماینده ها سوال میپرسن، او باید جواب بده مگه اینکه اطلاعات محرمانه باشه، اطلاعاتش که به امنیت ملی آسیب بزنه. بعد اینا هم اومدن اداشو درآوردن، اونا پخش زنده پخشون کردن، اینا ضبطی پخش کردن. وقتی یه چیزی ضبطی شد از نظر من دیگه شفافیت نیست. از کجا من چوشا 20 جاشو سانسور کردی؟ ببینید چی دارم میگم، اینا مطالبات من رایفی پوره، برای همین چپ و راستش ناراحت. تو ادامهش ببین چی میشه. ایشون خیلی خوبه تر، پس فهمیدیم مال کیه، فهمیدیم کیا امضا کردن، فهمیدیم چه دعواهایی سرش شده. یعنی تو تا آخر عمرت تو این خیابونا راه بری، طرح غلط داده باشی، مردم بدبخت کرده باشی، بیچاره‌ت میکنن مردم، چون میدونن این طرح آقای رائفی پوره به کتش منگنه شده، دیگه نمیتونی دردی. بعد میره کجا؟ آراء اعضا تو کمیسیون، کیا با این طرح موافق بودن، کیا مخالف. میره تو صحن، تو صحن علنی هم عین کمیسیون، دوربین، رأی، همه شفاف، درست شد؟ بعد نکته آخر، بخش دال، اینکه تو به واسطه مجلس یه سری ویژگی ها داری. چیه؟ حقوق و مزایات چقدره؟ به ما بگو. ما اصلا ناراحت نیستیم یه نفر خوب خدمت کنه و تو ممکنه حقوق خوب بگیره. مردم اصلا مشکلشون نیست. مشکلشون با اون 10 میلیون الزاما حقوق این آدم نیست. اون آدم میتونه یه گندی بزنه، یه 10 میلیارد ضرب بزنه به کشور. مردم شعور دارن، اینو میفهمن. حقوق و مزایات و اموال و دارایی‌ها. دو، شفافیت هدایای دریافتی. تو به واسطه نماینده مجلس شدن جای دعوتت میکنن. میری سخنرانی میکنی بعدش یه پاکت بهت میدن، میری سخنرانی میکنی یه ظرفی بهت هدیه میدن، درست شد؟ هیچ محدودیتی نداره هدیه گرفتن، ایرادی نداره. اصلا یه نفر دوست داره خونه‌شو به تو هدیه بده، آقا جون من پول دارم، میبینم شما خوب داری از اسلام و مسلمین داری دفاع میکنی تو مجلس، بیای خونه مال تو، این ماشین مال تو، هبس، هیچ ایرادی نداره، نذر کردم مثلا به تو پول بدم، هیچ ایرادی نداره، منتها این باید علنیش که ما بفهمیم مفسدین اقتصادی از چه کسایی دارن حمایت میکنن. اگر یک هدیه اید ما پیدا بکنیم، بعد هدیه علنی بشه که الان عکسش نشونتون میدم چیکار میکنن، هر چیزی در زمان نمایندگی گرفته باشه باید علنیش. یارو مثلا رفته یه جا عروسی بوده رقصیده، 200 یورو به شاباش دادن، 200 یورو رو باید بذاره رو میز عکس بگیره بذاره رو سایت کنگره، خدا شاهد، بذاره سایت پارلمان اروپا. باید چیزی باشه که عکس گرفتنی باشه، خونه، خونه رو عکس بگیر، ماشین، یه چیز از سندشو، سهامه، سندشو عکس بگیر، وان هدیه حال کرده به شما چه؟ این چی را دینه؟ اینجا دوشون تو به واسطه نماینده مجلسی کلی جا نامه نوشتی، آقا این بچه 1 میلیون وام میخواد شهری دانشگاه بش بدید، آقا اینجا اینا ایرادی نی؟ بگید نداره. تو نمایندگی مشکلات مردم برطرف کنی، چه ایرادی داره؟ خیلی خوبه. منتهی سوال، نامه های از نماینده ها تو سیستم حقوقی اونا تعریف شده است و قانونیه و الا جعلیه؟ که چی؟ نامه رو که تو آوردی به من دادی، من مثلا مدیر بانک آلفا هم میاد میگه آقا گفته 2 میلیون خانواده فقیرن کمک کنید، باشه تو تخت اختیارات منم هست، یه بند قانونی دارم که میتونم از اینجا مثلا 1 میلیارد دارم به این مثلا به اینجور چیزا، شماره نامه رو میزنم تو سایت مجلس، نگاه کنید شماره نامه رو میزنم، باید این نامه رو تو ببینم. میدونین چی؟ یعنی شما مثلا رایفی پور نماینده مجلستونه، میری میزنید رایفی پور 150 تا تا الان نامه نوشته همش میاد. بعد نگاه میکنید اینجا دقت کن، کسایی که پول دادن به رایفی پورم باید باشه تو سایت دیگه، درسته یا نه؟ قانونشون بود. نگاه میکنید عجب، اون کسی که 1 میلیارد کمک کرده به کمپین انتخاباتی های رایفی پور جزء کساییه که برای تاسیس یک کارخونه 10 میلیارد توصیه شده با درصد پایین به بانک ایکس. تموم شد. آبرو برای اون نماینده دینه بود. برای میشه جلوی فساد گرفته میشه. وگرنه تو کشور اونا عزیز من، یکی این کشور اروپایی اومده بودن ایران، من گفتم مردمشون از فساد بدشون میاد، از پول بدشون میاد. گفتن گفتم چرا انقدر فسادتون پایینه؟ اونا که خدا پیغمبر حالشون نیست، میترسن. الان تو مملکت ما گروگانگیری جرمش خیلی بالاست، حبس ابده. به خاطر همین یکی از کشورهاییم که کمترین گروگانگیری تو دنیا داریم. نمیصرفه. دو تا چهار تا با خودش میکنیم یا نمیصرفه. بعضی موقع هست میصرفه. مثلا شما حج میری، خب خانومت بر تو حرام میشه یه چند روزی. یه بابایی بود دیگه اونجا هم حوله موله تنشونه یه جوریه. اینا همسر خودش بود، خوردن به همه اتفاقات افتاد، جرقه های صورت گرفت و رفت میشه شیخ کاروان، گفتش که آجا این اینجوری شد دیگه، حالا چه؟ گفت کفاره بده. گفت کفاره چیه؟ گفت یه شطوره. گفت میارزید. گفت تو چهارتا کرد؟ نه ما فساد نگاه کن، فساد میارزه. دو تا چهارتا یارو میکنه میارزه. والا آفتاب دزده تابلو، اونی که فساد سنگین انجام داده جیم چه هه خه حروف الف بار برات میاد، نمیفهم چیه این بیزه بابک زنجانیه، بوز زنگوله پای بیژن زنگنه است، نمیدونی که هرچی بیزه باشه فاتحت خونده است، نمیفهم چی بچه. توصیه نامه میاد. حالا اینا که گفتم از تمام کشورهای دنیا برات ببینید، ایالات متحده آمریکا سایت گاف ترک اینو یه جوان راه انداخته دمشق، ما هم خواهم کارو بکنیم، ما همون مدلی که تو آمریکا هم ببین قانون نبود اما تمام نماینده ها میرفتن توش ثبت نام میکردن. چرا؟ چون از نظر مردم کسی که اینجا ثبت نام میکرد دزد بود. ما زورم نمیشه قانون تصویب کنیم، این بلا رو سرتون خواهیم آورد. حالا بابا ما اگه یه وقت تصادفی کردیم خب کار دیگه، خب شماها شما جوونا دانشجو اینا رو پیگیری کنید، تک تک نماینده رو بیارید تو دانشگاه بشین کاندیدا رو دوربین بذار بگو وعده چیه، نظر در مورد این چیه فلان، همه رو باید ثبت کنی، قول میدی اگر اینا رو میگی بد رای میدیم، اگر نه برو بای بای، اصلا به تو کاری ندارم. شورای نگهبان تاییدت کنه، از نظر ما تایید شده نیستی، اون نماینده مجلسی که اونجا فوش داده ببینم الان نمیدونی دیگه تو خیابون نمیتونه بچرخه. یه فیلم بعدش در اومد تو فرودگاه مردم بهش گیر داده بودن دوباره. تمام شدی تو. میخوای تو مملکت زندگی نکنی؟ مردم حرف اولو تو مملکت میزنن. خب این حق مردم، میتونن بلای سر کسی بیارن، حالا بالاخره میخوای زندگی کنی تو مملکت. این واقعه. نوشته آقای ریچارد شلبی یه دونه طرح داره. خب 2002 ژوئن 2015 میگه ری تکست، بخون همین الان طرحش چیه. توی مردم نه کمیسیون. بدون چیه مثلا معلمای حق و تدریسیه، من یه معلم حق و تدریسی برم ببینم در موردش چی میخوان تصویب کنم. بعد میگه انتقاد داره، اینجا نگاه کن، کال کانگرس، زنگ بزن به کنگره، همینجا دکمه رو فشار بدی زنگ زدی. حالا مملکت ما باشه مثلا باز شماره تلفن رو بعد بری 3 سال بگردی یه بخش دیگه سایت پیدا کنی. نه، شفافیت یک بخش شفافیت طراحیه، من راجع به شفافیت الان بحث نکردم و خیلی مفصله. شفافیت معماری مثلا چرا تو بعضی از ادارات شیشه‌ایه؟ من یارو نتونه بخوابه. اصلا شفافیت معماری ما داریم، شفافیت طراحی یعنی که در دسترس باشه، سهل الوصول باشه، همه همونجا کال کانگرس زنگ میزنه. بعد این طرح پخته میشه. یه بخش دیگه داره این ساعت، خیلی جالبه. میگه که چون همه عقاید اینا شفافه، کاملا مشخصه کی اصلاح طلبه کی اصولگراشونه. آبی دموکرات، جمهوری خواه قرمز، هرچی به این سمت قرمزتر و این ور آبی تر یا دموکراتتر و جمهوری خواهتر، هرچی هم بالاتر تو محور عمودی لیدرشپ بودن رو نشون میده. یعنی این چیزی که طرح زیاد داده، بعضی نماینده دیدید که طرح زیاد میبرن میدن، یعنی این آبی که اینجاست یا اینجاست اینو خیلی دموکراته، اینی که اینجا اینجاست اینو خیلی جمهوری خواهن، اینا منافقاشونن، اینا دفعه بعد رأی نمیارن. مردم میگن تو نماینده ما نیستی، رفتی یه دونه به نر زدی به میخ. شفافیت حضور و غیاب. ما الان کلی نماینده داریم، اصلا نمیدونیم این لامصب نماینده ما حاضره تو جلسه یا نه، غایب بوده، کمر درد گرفته بوده، سرما خورده بوده، یا رفته بوده برزیل، یا رفته بوده روسیه، ما اینا رو نمیدونیم. یا هفته یه روز، هفته نزد داره، آقا باید هفته یه روز بره مشهد، ماهی سه بار نزد داره و حضرت عباس نزد کرده بعد بره کربلا، بره عیبی نداره. اینجا باید ثبت شما بده. ببین آمریکا رو نمیگم، تونس زده این خانم نمیدونم چی چی زغلامی 94.5% حاضر بوده، 54% غیر موجه هم بوده، یعنی اون بخشی که مونده غیر موجه. در کل 71% نماینده ها حاضر بودن، 71% حضور داشتن، که این برای یک مجلس اعتبار. جالب تو این 101 موردی که الان شفاف کردن، 50 یا 60 تاشون هیچ غیبتی تا الان نداشتن. نماینده ایران ها دقیقا میبینی سالم ترین ها میل به شفافیت دارن، پدر سوخته ترین ها و زیراب و زیراب زن چی میگن، آب زیر کاه ها دوست ندارن. قرآن منافق میگن چی؟ منافق به چیز میگن، کسی که سوراخ میزنه، یعنی یهوی آره میخواد در بره یه جا دیگه بزنه بیرون. خیلی معنی قشنگی داره. خب بریم بعدی. کمیسیون ها قشنگ گفته چیا صحبت میشه تو صحن مجلس، چیا صحبت میشه، همه اینا رو برای شما. ورده ایتالیا رو ببینید، عراق رو ببینید، نصف مملکت هندوستان رو ببینید، گرجستان رو ببینید. من همه اینا رفتم نگاه کنید، در آوردم اینجا، لینکش هم هست، ببینید پایین بزنی همین الان لینکش باز میشه که همون صفحه میاد. برای البته اون سال 2014-2015 که من سوال، نیوزلند، استرالیا، یونان، بحرین، صوت جلسه، تصویر جلسه، پی دی افش، وردش، هر چی بخواد که قابلیت داده کاوی داشته باشه. میدونی چی؟ یعنی تو یه دستخطی بگیری بندازی، یا مثلا رادیو دیدی بعضی موقع رادیو مجلس داره چیز میکنه، امروز غایبین آقا بشین باشه، چی میتونی تو در بیاری داده کاوی کنی؟ اما وقتی این تایپ بشه من میگم خب این آدم حاضر غیاب، یه نرم افزار مینویسم، درسته؟ 4 خط کد مینویسم، میگم چقدر حاضر بوده، چقدر یوی میاد روی جا ویو ازش میگیرم، این اثرگذاره. کنیا، آفریقاست، با شیرا هنوز اینا دارن میجنگن، به خدا هنوز با شیرا، سیاپوستای اونجا دارن با شیر میجنگن، شیر هنوز اونجا آدم میخوره. شما میخندی، من جگرم خون خدا شده. انقلاب اسلامی که صهیونیسم جهانی رو کشته پایین، یه سری مسئول داره اینجا. حالا فهمیدید اینا خدا وکیلی ربط به ترامپ داره؟ ربط به آمریکا و اسرائیل داره؟ هیچ. اما سری همه چی ربط میدن بابا. سری آقا علم الهدا چی گفت جدیدن؟ برید چیش ما درگیر اینا رو اما نخواهید. اینا نگران کننده است. میدونید با همین قوانین خیلی از همین الان که تو مجلسن دیگه نمیتونن شرکت کنن؟ فقط کافر اموال و دارایشو شفاف کنه، تمام. بنده خدا سوال پیش میاد، تو چطور نه تو چطور توی حساب مالیت 50 میلیارد پوله، از کجا آوردی؟ توضیح بده. بله در صحن جایگاه، ببین صندلی نماینده باید معلوم باشه. میگه شاید یه لحظه تلویزیون داشت نشون میداد، خب اون نماینده اون شب مردم شاید دوستا میرن نمایندهشون بود یا نبود، یه لحظه چشمی اثر داره میگه. بعد یه سری چیزا میگه، ببین نگاه کن، مثلا اینجا میگه که این حزب اینا نارنجی از همه بیشترن، میبینی کنار هم میشینن، یه بنفش رفته این لا، میبینید اینجا این محل سوال میشه، میگه این چجوری لا، این پرسپولیسی لا، اونم استقلالی چجوری نشسته مثلا، ها این رفته اونجا جاسوسی کنه یا نه خودشونه تو لیست ما اومده، رفیقاشون طرفن، بالاخره آدم دور و بریش باش باش باشون حال کنه دیگه، تو مدرسه بغل دستیات خود انتخاب میکنه آقا ببین با هم دیگه بشینیم نگاه کن. بعد اینجا با قیافه زده فنلاند، تونس، دوباره تونس، تونس ما نتونستیم. بعد کنیا، دوباره بیام پایین، روسیه میگه برای این رای گیری 67% گفتن آره، مثلا 2.2% گفتن نه، اینقدر مثلا رای تو رای گیری شرکت نکردن، غایب بودن چی هم. بعد روی رنگش بزنی میفهمی کدوم نماینده بودن. رژیم اشغالگر صهیونیستی میگه تو کمیسیون بحث شده، چطورش میگن 18 نفر گفتن آره با قیافه، آقای حسینی نماینده کدوم شهر حسینی، کدوم حسینی، 20 حسینی داریم. نه، عکسش هم باید باشه. این خانم هم مخالفه. فردا این خانم اگر این قانون بد باشه محکم وای میسته میگه دیدید بهتون گفتم، میگن راست میگه، از من اوتو رای میدیم. این باعث میشه به مرور زمان آدمایی که صلاحیت و تخصص و تعهد بیشتری دارن بیان بالا. الان یارو تر داده نمیدونیم چی بوده، گن خورده به مملکت، این چی به چی. وزیر رفاه اومده گفته که آقا میبینی من خواهم منو چرا برم دارم، چون بعضی از همین نماینده مجلس ها به من گفتن فلان شرکت رو باید بدی به فلان کسک 500 میلیون هم باید پول بدی، من ندادم میخوان منو استیضاح کنن. وزیر رفاه ربیعی گفت، نماینده اومدن صحبت کردن گفتن دروغ میگه، به ما گفت 500 بهتون میدم بی خیال استیضاح من بشید، ما ندادیم آوردیم استیضاحش. کی داره راست میگه؟ چشمه تموش. کی داره راست میگه اینجا؟ یه نفر داره دروغ میگه دیگه. یه حالت سوم وجود نداره که در آسمون یه چیز مریخی که میخواد بیاد. این الان خیلی فاجعه است. وزیر مملکت داره راست میگه یا نماینده مجلس؟ یکی از اینا دروغگو باشه بس بره، فاجعه برای مملکت. مرد از شنیدن خبر بمیره مرگ بر او رواست. کیلا آقای بیل کلینتون که با منشیش خانم لیوینسکی یه قلقل بازی کرده بود، خب اونا مشکلشون سر یه قلقل با او نبود. میگفتن چرا میگی نکردم این کارو، چرا دروغ میگی؟ تو دیگه صلاحیت نداری، تو که اینجا میتونی دروغ بگی جای دیگه هم میتونی دروغ بگی. الان وعده میدن شاخ در میاری، دو تا فیلمو میذاری، فیلمو یه سال پیش طرفو میذاری کلار حرفای الانش. خدا شاهد آدم اصلا کپ میکنه، میگه بابا تو چه جوری رود میشه را بری تو مملکت، سیخ وای میشه دوباره بعد من دوباره هم حرفاشو میزنم. اینا اصلا هیچ خزینه برای که براشون نداره، باید اینا خزینه زا کنه. اتحادیه اروپا همین الان کمیسیون بودجهش نگاه کن میزنه، همین الان بزنی میتونی بریم ببینیم اینترنت بس بشه، میزنی به 15 تا زبان اتحادیه اروپا به علاوه انگلیسی، بزن گوش کن، یعنی مترجم آنلاین تو تمام کمیسیونا در مورد کشور اروپایی دارن تصمیم میگیرن، در مورد یک سرنوشت کشور میخوان تصمیم بگیرن. این باید باشه. نیوزلند اینا فیلماشو دیگه ببینید دیگه، قشنگ میزنی کمیسیون و صحنه علنیش اینا همینجوری دارن. فنلاند قبل از مجلس، این خیلی جالبه، مثلا شما میتونی بری نمایندت رو پیدا کنی نظراتشو بفهمی چیه. 41236 تا نماینده تا سال 2014-2015 که ما این پاورپوینت آماده کردیم، 41236 تا سیاستمدار تو این سایت اطلاعاتشون وجود داره. میزدی جان مکن باز میشد، میگفت چیشو میخوای، میگفتیم اموال بانکاش چقدر وام گرفته، چقدرشو پس داده، چقدرشو. بعد نظراتش چی اینجا رو گوش کن، میگفت تو حوزه چی میخوای، محیط زیست، میگفت این آدم مخالف مثلا معاهده پاریسه، تو حوزه نمیدونم چی، قشنگ تو میفهمید این آدم نمایندگی تو رو کرده یا نکرده. بعد بیاد پوینتر، این خیلی سایت جالب، این بر 2016 زده بود دیگه، میگه انتخاب 2016 در راهه، بیاد الان این کارو کن. شما اصلا نمیدونی به کی میخوای رای بدی، تو زنجانی نمیدونی کیا شرکت کردن، نمیشناسی خیلیا رو، اون کسی هم که میشناسی شک داری، میگی شاید اون کسایی که نمیشناسم از این چی ان بهترن، نمیتونم، من وقت ندارم تو یه ما برم تمام ستا دار بشم، وقت ندارم اصلا، دوزار زندگی دارم. میبینی چیکار میکنی، میاد تو این سایت شروع میکنه از سوال پرسیدن، میگه شما اصلاح طلب هستید یا اصولگرا؟ میگی من مثلا اصلاح طلبم. میزن میگه تو این مسائل کدوم برات مهمتره، ارتباط رو نمیدونم مثلا با کشورها، برجام، سی اف تی، همینا رو ازت میپرسه، تو همینجوری اینتر میزن. یا میبینی آخر چیکار میکنه، دو تا کاندیدا بهت معرفی میکنه، میگه از تمام کاندیدا این دو نفر با نظر شما جورن. ببین چقدر جالب، یه نفر. یا مثلا میگه آقا این مدلی که تو میخوای ما کسی رو نداریم، یه خورده تغییر بده نظرتو، یعنی شما اصلا کسی. اینم که بهتون توضیح دادم، سریع بریم جلوتر. بله اینا که بگذاریم، اموال و دارایی و حقوق و همه اینا رو از 1939 چقدر بوده، نماینده ها چی کار کردن، من بگذاریم. مثلا اینجا نگاه کنید حقوق و مزایاشون، ببین میگه تو انگلیس از آگوست 1911 طرف 400 پوند حقوق میگرفته، 1911 نماینده ها حقوقشون انقدر بوده، الان 1 آوریل 2010 شده 65738 پوند مثلا حقوقشون، یورو یا پوندشون نمیدونم. نگاه کن کانادا، این نگاه پارلمان اروپا 2014 شو من بررسی کردم، همین الان هست برید ببینید بخش گیفت هدایایی که گرفتن 830 تا یا 840 تا چقدر یادم نیست نماینده داشت اون موقع پارلمان اروپا، هدایایی که گرفتن. تو کی هستی؟
من هربرت راولم. باریکلا.
چی شده داستانه چیه؟ من از این کس با این موقعیت شغلی خب که اسمش اینه دو تا فنجون چای هدیه گرفتم، برآوردم اینه زیر 150 یوروه، باید بزنی زیر 150 یا بالای 150، داره به زبون بی زبونی به تو میفهمونه اندازه یه هدیه بیشتر از 150 یورو نباید باشه، دیگه مشکوکه. متوجه شدی؟ عکسشو بگی بذار، کی گرفتی اینو، کی آپلود کردی، همه رو نوشته. من چند تا از اینا روی فوتو زدم، باز شده عکسش با این براتون میرم. دو تا فنجون در سفر به کره، بدبخ اینجا نوشته، نگاه کن نوشته اینا لی می کونگ ساوت کره، کره جنوبی، پارلمان کره جنوبی، آقای لی می کونگ به من این هدیه رو داده، رفته بودیم کره، سفر پارلمانی بود، بنده خدا به ما دو تا فنجون دادن. اصلا هدیه‌ای که ما میدیم اینا میان ایران فرش میدیم، یارو کلکوبرش میریزه نمانده، میگه فرش. ما رفته بودیم چین یه سفری، حزب کمونیست چین دعوت کرده بود، حالا نمیخوام لفظ استفاده، اما 10 نفر از نخبگان ایرانی رو دعوت کرده بود که چین رو پرزنت کنه، بردن ما رو از بهترین جای چین گرفته تا بدبخترین جاهاشو نشونمون دادن. خب بعد جالبه، بعد فهمیدیم از تمام کشور رو میبرن، این بخش خاورمیانه‌اش ما رو برده بود. بعد جالبه متوجه شدیم مثلا همون بخش خاورمیانه‌اش چند وقت قبل اسرائیل‌ها رو هم دعوت کرده بودن، بردن اونجا. رفتم اونجا برگشتیم، اما هدیه چی دادن؟ یه جلد دفتر، خدا شاهده، جلد پارچه‌ای دفتر که چینی مینی هم روش نوشته، خونمون ها کشیده بودن. خب اینه به این هدیه، هدیه بیشتر از این معنی یعنی چی آقا؟ یه چیزی یادگاری تو باید داشته باشی. میاد اینجا 20 کیلو زعفرون، 40 کیلو پسته، خاویارا رو میچینه رو سرش، فرشرم زده زیر بغلش، آجی نماینده داره برمیگرده. خب مثلا عشق میکنم، میگم میخوای بری ایران، دم آقا خوش به حال دی بردم. میگم هدیه بعدی در سفر به یمن یه فلش مموری به من هدیه دادن. این فلش شبیه نماد یمنی ها، یعنی همون چیزه. در سفر به کدوم قبرستون در ری کیف به من دادن، یکی دیگه شد. ایران اومدی؟ نه خیر. یکی از ایرانی ها تو اروپا این رو به من هدیه داد. کیه؟ نامشو نوشته مریم رجوی. بشه می نویسن اینا رو، دارم به شما میگم مراد مشتاهباز از کجا ما پیدا کردم؟ تو اینترنت بود. این برای مجلس قوه قضاییه هم همینه، تمام آراء قضات شفاف شده رو اینترنت، اسما رو ننویستش. خوبه تو مملکت ما شهر میخواد بشه هم دیگه، اما مردم میفهمن. قضات جوان گوش کنید، دانش آموخته ها، اونایی که رشته حقوق قضات میفهمن، قضات خبره توی همچین پرونده مشابه چی رایدن. این باعث میشه یهوی روند قضایی دو سه برابر شه سرعتش. دو، قضات همدیگر رو قضاوت خواهند کرد. عجب، برای همچین چیزی 5 سال نه شیطون چی گرفتی؟ 10 سال رو باید میدادی؟ متوجه شدی؟ تو با نور تابوندن اینا، این کارا چقدر هزینه داره. الان قبلا تو خیابونا میرفتی یه عده بودن چیز بیادبی میفروختن، حکیان رد میشن بودن جیگ جیگ میکردن. خب من الان مثلا بعضی از این دادگاه ها جلوش رد میشین میکنن شان شان شان، یا من وایستادم، من مسئله دفترمون بود، گفتم چیه من یه سال اینجا رو میشه شعه شعه میکنید شما؟ مثلا گفت شاهد پول میگرفت، من شاهد وای میستاد. خب من یه سوال دارم، ببین ساید نخواستیم به جان مادرم نگاه کن، یه اپلیکیشن موبایل بنویسید 2,000,000 تومان پول بدید، یه دنی براتون مینویسن 2,000,000 تومان بدید، یه اپلیکیشن موبایل بنویسید اسم شاهد و با کد ملیش ثبت بشه، به اینترنت وصل بشه، قاضی وقتی داره این شاهد میاد یه اسمش یه سرچ کنه، کد ملی بزن، یه عجب حضرت عالی ماه گذشته 25 شاهد تشریف داشتید، از پرونده قتل داریم تا دعوای خانوادگی. ببین با یه کار ساده دو سه عمدن مثال، بعضی از شما هزینه زا، عمدن مثال هایی زدم که همش چیه؟ پول نمیخواد، اراده شو میخواد. منتها من و شما تموم شد آقایی، منتها من و شما حواسمون به چیه؟ به دریوری. نذارید بازمون بدن بابا، ما دانشجویی، ما دانشگاهیم، ما درد مملکت رو حل نکنیم کی حل کنه؟ مردم چشم امیدشون به ماست. Thank you.
بله چشم.
ببینه ها کن بیزن چشاتو ببند دوتوشو بکش بیرون، انتخاب هم نکن دیگه، چشاتو ببند اونجور نبا نکن.
چرا
قرار شوارو هست؟
پس کی
عمل؟
چه سال
برای
تحت؟
چه کسی خود؟ برای اینکه ما خودم باید عمل کنیم. این چی؟ این چی الان این حرف؟ خب باید شروع کنیم دیگه. ما امسال هم مثل دفعه قبل رای بدیم همین گندی که هست هست، دفعه قبل همین جوری انتخابات رو انجام بدیم همینی که هست هست. آقا نماینده مجلس خیلی زورش زیاده. آقای محمود صادقی اومد گفت این 65 تا حساب مال رئیس قوه قضاییه چیه؟ دست نتونستن بهش بزنن. مجلس اراده کنه مسئول دو ساعته میکشه مجلس. چی میگید شما؟ چی وحشتناک اینو قدرت دارن؟ برای اینکه ما یا وقتی شفاف نیست، وقتی طرف بابت حرفاش وای نمیسته حساب پس بده، وقتی اطلاعات درست نیست، میبینی چی میشه؟ اینجا چون طرح به پاش نوشته میشه، طرف قبلش میره با 250 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره، میخواد پخته باشه طرح دیگه، نمیشه الکی دریوری هم دیگه نمیخورد. طرح اقتصادی میره سراغ اقتصاددان. این میشه عملو کی باید شروع کنه؟ خود ما. و یادت نره اون نماینده مجلس، اون رئیس جمهور، اون سفیر، اون وکیل، اون وزیر یکی از خود ماست. بابای من و تو عموی اون کسه 20 سال پیش توی یکی از همین دانشگاه ها دانشجو بوده، رگ گردنش هم میزده بیرون. جز اینه ما بعد از کجا ما خودمون شروع کنیم؟ ابزاری که ما داریم ابزار بسیار قویه، مطالبه. مطالبه درست، مطالبه این اینه که آقا از بالا داره سیل میاد، آب زندگی اونو برده، بعد ما پایین نشستیم با لیوان داریم آب میریزیم. مطالبه درست اینه که آقا اون صد دو در چشو ببن لا مصبو. مطالبه غلط چیه؟ آقا 20 تا لیوان دیگه به ما بده. اصلاح طلبی بده بگه این اصولگراها تا حالا خوردن، من به شما 25 تا لیوان میدم. اصولگراها 4 سال که میذارم میگه دیدید 25 تاشون هم ندادن، من 30 تا میدم. آقا اصلا بحث ما سن که آبو ببند از اون بالا، لیوانو به خود سرتون. لیوان میخوام چیکار؟ اینا بله زا به جای اینکه بشینید یه گوشه بشه قور بزنید مثل پیرزنا، خب بیاید وسط مطالبه صحیح بر مبنای منافع دینی ملیتون انجام بدید. بابا یه بار مردشور ببرین چپ و راستو بریزید کنار، مختون سیاسی شده دیگه، بسته شده. اینجوری همه چی نگاه میکنی؟ اصلا این مناظرهای دانشگاهی که ما تو دانشگاهمون داریم کی دنبال حق خدا وکیلی؟ همه اومدن، این اومده طرفدار اون حزب، این اومده طرفدار، نصف اومده اونو تشویق کنه، نصف اومده اونو تشویق کنه، نصف اومده یکی هوی بکشه، نصف دیگه اومده اونو هوی بکشه. ما کم آدم دیدیم توی مناظره برای دو نفر دست بزنه. اصلا این فکر میکنه اومده تیم فوتبال تشویق بکنه. خب اینج دانشگاهه، کرسیای آزاداندیشی همه بحث شد سرش، بیاید حرفتون رو بزنید، حرف زده بشه. بابا الان اساتید دانشگاه، الان صادق زیبا کلام چی دیگه نباید بگه که باید بگه که نمیگه؟ من الان دارم حرفمو میزنم، حرفایی که بله صدا سیما نمیزنم، چون که میتونم بزنم که. اینجا محیط نخبگانیه، حرف من اینجا به چالش کشیده میشه. میگه آقا این حرف غلطه، پا میشه دانشگاه. کسی بر کسی نوشابه با نمیکنه ها، دیدید خودتون تو دانشگاه چه خبره. طرف ذره احساس بکنه تو جمع میتونه غلبه کنه بلند شده. اصلا یه عده دوستان بلند شدن دیدشن، شاید همسری هم پیدا کردن تو دانشگاه، خب اما وقتی بدونه که پاسخ محکم میگیره غلاف میکنه میشینه، میگه دختره میگه خاک تو سره داین اینی، ولدم میکنه میره. خب ببین غرض اینه که باید فضا رو شفاف علمی بکنیم. از این بحث های احساس فوتبال که نمیدیم تشویق بکنیم که، اونا رو بودتون ورزش کرد چقدر میخوای تشویق کن. اینجا بحث علمی. ما یه بار دو بار ببین فرض بکنید این اتفاق تو مجلس ما بیفته، همینایی که گفتم به خدا شما به نتانیاهو هم رأی بدید دیگه کار نمیتونه بکنه. تو زیر چه نظره دیگه چیکار میخواد بکنه؟ هیچ غلطی نمیتونه طرف بکنه. فلزا چی میشه؟ با 10 تا نماینده 15 تا نماینده بهترین قوانین تصویب میشه بلا فاصله. چی میشه وقتی این درست کردیم تو مجلس انشالله؟ بعدش چی؟ اولین قانون شفافیت و اموال دارایی کل مسئولین. ها ببین کدوم نماینده جرئت میکنه بهش بگه نه، در حالی که مردم نهشو چیه خواهند دید. قانون درست همینجوری تصویب میشه، قانون درست تصویب میشه، قانون درست تصویب میشه. بعد اینا به شما میگم حاکمیت تو ایران دقت کنید، حاکمیت دیگه دولت ها نگفتم ها،
حاکمیت. حاکمیت تو ایران مبنای تقریبا عقیدتی شیعی داره، جلوی مردم قرار نمیگیره. امیرالمومنین مردم گفتن حکمیت، میدونست غلطه، گفت باش بذارید بهتون اثبات، به خودتون اثبات بشه غلطه. امام حسین برای اینکه مردم بفهمونه یزید کیه سرش بالا نمیره. امام حسن برای اینکه به مردم بشناسونه معاویه که قرارداد باش مینویسه، توافق نامه امضا میکنه، برجام داره امام حسن چه بسا اگر آقایین همه چیز رو وصل کنه به تاریخ دیگه. میگه اما به شماها اثبات بشه که این دروغگوه. مردم تربیت شدید، فلزا اینو نگیدا. شما ما مردم یه روزی به خاتمی رای دادیم، یه روزی به هاشمی رای دادیم، یه روز به بنی صدر رای دادیم، یه روز به احمدی نژاد رای دادیم، یه روز به روحانی رای دادیم، یه روز به رجایی رای دادیم. ما اینا خیلی با هم تفاوت دارن به خدا. ما هم داریم رای میدیم، ما هم داریم انتخاب میکنیم. الکم تقلب شد فلان شد، این خبرو نی بکشن خودشون بالا 1 میلیون نمیشه تقلب کرد. آقای روحانی 23 میلیون رای آورده، 23 میلیون آدم آقا تخلف کرده، فتش 1 میلیون خوبه، اصلا 2 میلیون خوبه، 21 میلیون آدم قبول داشتن نظرات ایشونو. احمدی نژاد 23 4 میلیون رای آورده دور دومش، این جمعیت قبول داشتن حرفشو. این واقعیت تا کی میخوایم سر همش صورت مسئله رو پاک میکنیم؟ به جای اینکه مسئله رو حل بکنیم منحل میکنیم، بیخ میزنیم میره. هم میگه آقا نه اینجا این رای نیورد، اونجا میگه مسخره بازی چی چیه. بپذیریم مردم یه روزی به این نگاه رای دادن، یه روزی به این نگاه، بعد خودشون میفهمن درست که بوده یا اشتباه که با پوست که خوردن تو دیوار میفهمن اشتباه بوده، خودشون میفهمن، میفهمن آقا این بخش اقتصادی رو میتونستم حل کنم نکردم، بیا نگاه کن. فلزا به جای که قور بزنید کار کنید، مطالبه کنید. باید مسئولین از شما جوونا بترسن. جواب این کارم بله، یه نفر میتونید بپرسید، اما از من پرسید تشکیلاتی انجام بدید. جامعه اسلامی یکیشونو بردو بیار، انجمن اسلامی اون یکی بردو بیار، بسیج دانشجو اون یکی بردو بچه، ها چپ و راست هیچی رادی نداره، دفتر تحکیم وحدت اون یکی بردو بیار، بشینید اینجا جواب پس بدید. آقا در بدبختی ما همین قدر بدانید که رئیس فراکسیون شفافیت مجلس جمهوری اسلامی ایران مخالف شفافیت آراست. اینو هر جای کره زمین بری بگی به پناهندگی میدن. سال دوم هم بود داشتیم میگیم غلاف میکنیم بریم، 2 ساعت و 10 دقیقه شد. چی شد؟ تو خودت چیزش کن دیگه.
چند سال؟
خب یکیشو بپرس دیگه. ببین نگاه کن تو، من که نمیدونم کاغذ چیه. سر کن اونجوری شاید بگن خودت یکی از 5 تا انتخاب کردی، خب شما سومی رو، من که نمیدونم کاغذ تو چیه. ما فعلا کشیدنش از همون برمیاد. ما قرار بکشیم. این قولش هم میدیم. اما سخنرانی آندلوسیزه کردن در مورد لابی مواد مخدر، سیگار، قلیون، اینجور چیزا مفصل صحبت کردم. اما واقعا اوضاع نابسامانیست به خاطر تصمیم غلط. میدونی چی میگن؟ نگاه کن یک جمله، این یه جمله کلن روی کرده کشور عوض من. معتاد مجرم نیست، مریض است. وقتی تو میگی مریض، آدم سرمخورده رو شما میتونی بگیری؟ نه، درسته؟ با یه جمله یهویی اعتیاد توی مملکت چی شد؟ فزاینده روش بده کرد. از اون طرف برخورد با مواد مخدر چجوریه؟ با قاچاقچی‌ها. از یه طرف میترسیم از اروپایی‌ها که اعدام، حکم اعدام زیاد نباید باشه. آقایون اروپایی به شما گور پدر خرشون. ما داریم شهید میدیم که بچه‌های اونا معتاد نشن. نیروی انتظامی تا الان 4000 تا شهید داده. والله به خدا من جای مسئول، یعنی من قاچاقچی رو نمیذارن اعدام بکنی. قاچاقچی رو گرفتی نمیتونی اعدام بکنی. اتحادیه اروپا حکم اعدام خشنه. خب وقتی اعدامش نکنم میاد بیرون دیگه بعد چند سال. اصلا خیال این بعد بدون جونشو داده. تو عربستان چون با اونا کار ندارن، دیدی؟ تو عربستان سوده استامیرفن ازت بگیرن بدبختی. این حاجیای ما بندگان خدا نمیدونن. قرص با خودشون میبرن استامیرفن، کدئین بشه گرفتن بیچاره یا. میری اونجا دادگاه پوستت کنده است. یه کدوین چرا اونجا کسی جرا؟ اونا مردمش حال نمیکنن بکشن بشینن با من حلال کنن، حال نمیکنن شیشه بزنن کراک بزنن، جرأت نمیکنن. یورو اسم این میاد مواد مخدر سرت و گردنت رو زدن تموم شد. زمان خلخالی چه خبر بود سر مواد مخدر؟ یارو کفترش رفته بود اسمش خالخالی بود.
پدر بزرگ مادر بزرگش معتاد بودن، داشتن پا منقل میکشیدن، پا پیکنیک نشستن، داشتن تریم میشه. این از مدرسه دارید من گفت خالخالی برگشته، خالخالی برگشته، این فکرم خالخالی اومده، یکیشون سکته کرد پای پیکنیک. خب وقتی به ترسی میشه، ما اومدیم که مریضه. آقا الان من یه سال من ایدز داشته باشم اجازه دارم برم تو خیابون همه رو ایدزی کنم؟ این که دیگه جرمه که. اینا دارن تو خیام میچرخن موادشون میفروشن تو خیام. اصلا به خدا الان من اینم زنجان اوضاع چطوره تهران اصلا تو خیابون داری میری فقط بعد یه چشت کنار بلوارا باشه مثل زامبیا یا میپره وسط خیابون میزنی بهشون بیچاره دیگه. روزی چند تا از اینا همینجوری دارن میمیرن، ول کردیم ارزون مفت در دسترسشون. آقا طرف دسترسی به مواد مخدر تو تهران رسیده به 10 دقیقه، زنگ میزنی ساقی خودش میاره دم در، بهش میگن ساقی. خطای موبایل ها اینا 40 میلیون 50 میلیون قیمتشه، چون معتادا شماره شو دارن، نشستن تو آشپزخونه ها دارن درست میکنن. ما مادرم بنده خدا خالام برایشون بچه فلانی میشناسی با یه ماشین مدل بالایی دارن، گفته زده تو کار کریستال. بعد مادرم گفته عجب بنده خدا چه میدونی؟ گفته اگه چیه بچه فلانی آشنا، خب بریم ازش خرید کنیم. گفته دست شما در نکنه، کریستال چی میخوای بری بخری؟ فکرم ظرف کریستال داره میگه. میره یعنی یه شبه دو شبه بارشو میبنده با خون مردم داره بازی میکنه با جوون مردم. چقدر این جوونه. بعد میدونی یه معتاد خدا نکنه داشته باشه، من با اینا نشستم بلند شدم، هر مسئله ای رو اینا بدون بچون، هر مسئله ای رو که بنده راجبش حرف میزنم بابتش قبلش درگیر اون مسئله میشه، با متخصصین جلسه میذارم، با تمام برای یه قوه قضاییه من سراغ 20 تا قاضی رفتم. از قاضی درجه یکی که مثل مدیر خراسانی شما بگیرید که پرونده رحیمی و رجال و فساد اینا دستش بوده، خب که یه بار دیگه باز دارم هماهنگ میکنم برم پیشش، تا قاضی تازه استخدام شده یه فلان شهرستان کوچک که بفهمم وقتی راجع به قوه قضاییه دارم حرف میزنم حرف غیر منصفانه نزنم. یعنی الان دیدی همه میگن قوه قضاییه، خیلی حرفاشون غیر منصفانه است. ایراد از یه جای دیگه است، ایراد از جایی که داره تولید پرونده میکنه، ایراد از جایی که قانون گذار قانون غلط گذاشته، قانون قابل تفسیر گذاشته، قانون فساد انگیز گذاشته. با این معتادا باید بشینی، خدا شاهده یکیشون برای یه خانواده نه، برای یه فامیل کافیه. از یه طرف بچته نمیتونی کاری بکنی، هی میبرنشون ان ای ترک نمیکنن فلان. بارها من گفتم اگه بنده مسئول بسیج میبودم تو این مملکت، اولین کاری که میکردم تو محله هر پایگاه بسیج حوزه استحفاظی داره دیگه، درسته؟ میگفتم آقا فقرا اونجا رو شناسایی میکردم، دزدا و عروض لباسش شناسایی میکردم، معتاداش هم شناسایی میکردم، برای معتاداشون ترک اعتیاد میزدم، دزدا رو میفتم پدرشون رو در میآوردم، به فقراشون رسیده این کردم. بسیج مردم عاشقش بودن برای اینکه خون میداد براشون. امروز برداشتم از بسیج این باشه که چی؟ فقط وای میسته ایست و بازرسی میذاره. ها این خوب نیست. کجای دنیا پیدا کردی جوانای به این پاکی برن اینجوری خون بدن؟ بعد این اسم باید مقدس‌ترین اسم تو ایران باشه. نتیجه چیه؟ ما فاصله گرفتیم از درد مردم. مردم درگیر اعتیادن، ما از ورزشگاه داریم حرف میزنیم. مردم درگیر اقتصاد و فقر و بیچارگیشونن، ما داریم صحبت میکنیم از این که آقا این زنا میخواستن برن کوهنوردی، از شوهراشون گفتن باید رضایت‌نامه بیاری. من نمیگم این مشکل نیست، اما خدا وکیلی وزن این مشکل ها شبیه همه. این بی‌انصافی نیست؟ تا موقعی که بله ما رو بشه اینجوری گولمون زد همینه دیگه. یک کسی یه گوشه حالا بابا یه حرفی زد، یه نفر تو 85 میلیون جمعیت، صبح تا شب از این حرف هست، میشه دهنا رو بست. کلی تو همین جریان های انقلابی به خدا گواهه به امام زمانی که برای سخنرانی میگم به من فحش میدن، بدترین توهین ها نسبت ها رو همینا به من بعضن دادن. خب چیکار کنم؟ صبح تا شب بشم بشم آیم بینا فوش بدم جواب این فوش رو، برو کارتو بکن. قطار که تند حرکت کنه بهش سنگ میزنن. تا اگه وایسی جواب دونه دونه بچه ها که در ریلا وای میسن اصلا یه مصر هم نمیتونی بریم، مقصد نمیرسی که. هدف اینه. امروز بحث اعتیاد ما کار کردیم، من رفتم یه مثلا من یه روحانی پیدا کردم تو قم، ایشون یه روشی مثلا خاص جدید جالبی بر مبنای تغذیه، همین غذا سردی گرمی اینجور چیزا، خب بنابراین تغذیه درمانی میاد معتاد رو درمان میکنه. نامش رو گرفتم بردم خودم، بردم پیش معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران وقتش اون موقع کسبه، بردم خودم. به من چه ربطی داشته این کار؟ یه قرون گیرم میومده؟ نه. میگم بابا این یه نه، تهران گرم خونه دارن اینجا دیگه، یعنی معتادا شبا میرن یه جا میخوابن که حداقل نمیرن از سرما. بعد برید ببینید. یه شب من با یکی از این مسئولین رفتم اونجا. میرزم اونجا. یه گرمخونه دارن برای خانمای مشکل دار. اونجا من نرفتم. اونجا ببین یعنی یه آقا باید طرفی که میخواد ببین طرفی که میخواد معتاد بشه بدون هزینه زا براش. نه یه جوانی که به سادگی 10 دقیقه تغییر میکنه. اولا تفریحی میان و کنجکاوی. اما نمیان کنجکاوی چیه؟ اینی که به قفس شیرو باز بکنی. به دامش میافتن دیگه نمیتونن ترک کنن. به یه روزی کشیده میشن خدا شاهده تو جوبا. الان برید منطقه هرندی تهران. برید اگه وقت باشه. همینجوری گفتم راه نور برید. اینورم برید ببینید. برید منطقه هرندی تهران دیدن داره. یه شب سوار ماشین باشید. درا رو قفلا رو بزنید. خب برید نگاه کنید. زن و مرد تو پیاده رو. اصلا زن رو میبینی تعجب میکنی. دور هم نشستن دارن میکشن. پای پا دستشونه. دارن میکشن. سنگانه. یه سری از این بچه‌ها دوستان ما بلند شدن هر شب برای اینا غذا میبرن. دانشجوان. دانشجو طلبن بلند شدن غذا میگن بابا گشنگی که نمیره حالا بدبخت. یعنی باز باید همین بچه‌ها باز میان اینا رو جمعشون میکنن. یه سیاست یه تعریف نگاه کن. مجرم است یا مریض است؟ ببین برای همین من به شما میگم قانون گذار میتونه خدایی کنه. دقت هم کنید تو مراحل تمدن اسلامی اسمش چیه؟ دقت کنید انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. دولت اسلامی به جامعه اسلامی مقدمه. میگن چی؟ دولت اینجا معنی قوه مجریه نیستا، یعنی تمام بوروکراسی کشور. میگه اینا اگه تصمیم درست بگیرن جامعه درست میشه. الناس علی دین ملوکه. جامعه درست نخواهد شد الا اینکه قبلش مسئولینش و ساختارش. من بیام صد اینجا صحبت بکنم یه قانون غلط تولید فساد بکنه هزار میلیاردی برمبه. آقا الان آقای نوبخت ایشون میفرماد ما هر شب واریز یارانه ها عزا میگیریم. هر شب واریز یارانه یعنی ماهی یه بار این دیگه، درسته؟ هر ماه یه عزا داریم ما توی هیئت دولت. میشینن نمیدونم گریه میکنن سینه میزنن چیکار میکنن من نمیدونم. خب روزه میخونن، روزه چی میخونن، روزه خونشون کیه، اینا هیچ کدوم اطلاع ندارن، اما عزا دارن میگیرن. چقدر فکر میکنید یارانه میدارن میدن هر ماه؟ 3000 خورده میلیارد تومان. 12 ماهش میشه چقدر؟ 39000 میلیارد تومان. جهنم و ضرر بذار معامله جوش بخوره 40000 میلیارد تومان. درست شد؟ بانک های ما که زیر نظر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی دولته، نگاه کنید بانک های ما روزی 1000 میلیارد تومان دارن تولید نقدینگی بی ضابطه میکنن. پول 3 روزو داری تو میده عزا میگیری برای 365 روزش که باید بمیری دیگه، اونو نمیشنوی شما. یه یارانه دارید به مردم میدید 10 سال یک قرون اضافهش نکردید. این با 44000 تومان 7 8 سال پیش چی میتونست بخره، الان چی میتونه بخره؟ بعد مننت هم سر مردم عزا میگیریم تا عزا بگی برای اون ساختار بانکی که روزی 1000 میلیارد، یعنی سالی 365000 میلیارد تومان داره به نقدینگی کشور اضافه میشه. بعد میدونی که سال بعد اون 1000 نیست. میدونی چرا؟ چون 365000 میلیارد اضافه شد مثلا میشه 1100 میلیارد. اینا کسی نمیپرسه. یه بار گفتم شما همین آقای نوبخت شما یه جلسه تشریف بیارید گفتگو ویژه خبری، بنده بی سواد اصلا متوهم هیچی سر در نمیارم دعوت بکنید یه مناظره ما راجع به مسائل اقتصادی با حضرت عالی داشته باشیم. قولم میدیم هیچ حرفی نه، فقط مؤدبانه آمارای بانک مرکزی براتون بخونیم، جواب ما رو بدید. یه طرف میشینه اونجا، اون که نمیشه که. آقا من گفتم اگه ایشون اومد اگه اومد نمیای یکی از اون آقایون دوستاتون رفیقاتونو بفرستید یا جواب ما رو بده. نمیای مناظره نمیای تو دانشگاه هیچی رادی نده. یه لطف دیگه بفهمه سخنرانی من که اومدن تو اینترنت داری میبینی دیگه، ها دستت رسیده تو اینستا و این بر اومد دیدی اینا باریکلا. جواب منو تو اینستا بده. خود جواب نمیدی بده که این نوچهاتون جواب بده. بابا مردمو بدبخت کردی دیگه، چیکار باید با این مردمو؟ من اصلا احساس میکنم یه جریانات، با این دوستان کار ندارم، مثلا یه جریان تو این کشور داری میگه اینا چرا چپه نمیکنن این نظامو؟ دیگه چقدر به اینا فشار بیاریم؟ عجب مردم زبون نفهمی. والا اینا هیچ ربطی به ترامپ نداره. نقدینگی بانکای خودمونه، دست خودمونه، تو بین خودمون داره میچرخه. شما با 100000 میلیارد از 1700000 میلیارد نصف مشکلات این مملکت میتونه حل بکنه با پول. آقا بیا به جوونا وام 100 میلیونی بده، 50 میلیونی بده برای ازدواج، بگو به شرطی که این پولو باید بری کالای ایرانی بخری. خب دیگه اون تولید نور چه جوری بلد بودید وام بدید که انبار ایران خودرو و سایپا خالی بشه؟ زمان نعمت‌زاده یادتونه 16% وام دادن که ماشیناشونو بخری، چرا اینو نمیذاری برای کالای ایرانی؟ از اون طرف پس میشه ادا دیگه، ما حمایت کنیم از کالای ایرانی. این دست توئه. بودجه شرکت های دولتی که اصلا تو مجلس بررسی نمیشه 55% بیاد بالا، بودجه وزارت دفاع که داره دفاع میکنه از این مملکت بیاد پایین. با یکی از شرکت های صنعتی که طرف قرارداد وزارت دفاع بوده داشتم جلسه میذاشتم، برگشته مدیر شرکت به من میگه 2 میلیارد تومان طلب دارم از وزارت دفاع، میگه نمیتونم بدم، پول ندارم بدم. وزارت دفاع 2 میلیارد نداره پول کارخونه که براش قطع زده رو بده. بعد میگم چی شده؟ میگه منم پول ندارم، مهندس رو بعد اخراجش کنم، اخراجش هم کنم رفته کانادا. تسبیح و پاره کردن آسونه، جمع کردن سخته. اون رفت کانادا دیگه برگردوندنش به آسونی نیست. درست شد؟ به خدا برداشت من اینه، برنامه ریزی کنی گن بزنی توی مملکت به این خوشگلی نمیشه. بابت حبه واقعا خدایا بسته دیگه، خسته شدیم دیگه. اینجا یه نفع جا داره.
بعضی
دوستان احتمالاً
مثلا با
مؤسسه مثلا فرضایی کنن. آره نه آقا ما خوبه ببین، ما نه یک قرون والله العظیم یه نفر پیدا کرد بیاره دیگه، اینا که فیش حقوقی ها و نامه ها همه رو میزنه. ما یک قرون از هیچ جا بودجه نمیگیریم، نه دولتی نه حاکمیتی نه ارشاد نه سپاه نه این طرف نه اون طرف، کاملا مردمی. مردم پول تو جیبی دانشجویی، پول پاکت سخنرانی، پول نمیدونم اینا جمع میشه داریم کار. به خاطر ما نیرویی که پاسخگوی شما باشه کم داریم. یه نفر گذاشتیم جدا تلفن جواب میده، یه نفر روزی 10,000 تا بهش زنگ میزنن. برای همین دائما از اون پولام نداریم بریم خط 30 خط بخریم نمیدونم مثلا جوابگو باشه و فلان. متوجه شد چی میگم؟ به خاطر همین همیشه انتقاد وجود داره، ما مؤسساتون تماس گرفتیم دیر جواب ما رو دادن. پتانسیل اون همینه. متوجه شدی؟ این نکته اول. نکته دوم که اسم مؤسسه ما مسافه. توی اینترنت masaf.ir سایتمونه، تو تمام شبکه‌های اجتماعی همین مساف رو بزنید میاد. از اینستا و شما خدمت شما عرض کنم تلگرام و بله و خیر و نمیدونم چی و اینا همه رو بزنید مساف میاد. ادمین داره میتونید باشه ارتباط بگیرید. اما شماره یه خطی داریم برای خود مؤسسه 021-88-92-18-48. اینه که من تا الان نگفته بودم اونا بدبخت بودن، حالا که سخنه گفتم که بیچارن من نگونه خدا. خب اینو یه نفر تماس میگیره، ما بخشای مختلفی برای کمک به کشور داریم به درست میکنم. 88 92. آره یه نفر بدبخت نشسته یه خط داره جواب میده. ببین ما واحدهای مختلف به وجود آوردیم، واحد امنیت قضا داریم، واحد طراحی مهندسی داریم. تو واحد طراحی مهندسی کاری کردیم، اصلا الان نمایشگاه بوده تهران، مسئولین اومدن باورشون نمیشه، مدرن ترین اسلحه خودکار ساختیم. سی ان سی بچهای مهندسی گوش کن چی دارم میگم، سی ان سی 5 محوره ساختیم، دستگاه جوش استکاکی درست کردیم، بزرگترین پرینتر سه‌بعدی کشور رو ساختیم. با مؤسسه فرهنگ هنری پژوهشی میره معنیش چیه؟ میشه انجام داد. عرضه باشه، مدیریت باشه، چیه؟ میشه. اصلاح نژاد گاو سرابی انجام دادیم. این چی ربط اینا رو به هم دیگه پیدا میتونی پیدا کنی؟ ربط گودرز به شقایقه. آقا خدافظ شما.